بسم الله الرحمن الرحیم. درس تاریخ اصول فقه، استاد حسین نسب، جلسه 19 هم، مورخ 28 مرداد 99.
حالا دیگه بقیت ضبط شد. امروز اگر برسیم انشاءالله مرسه ناینه رو تاون کنیم، مرسه هاش خبر کنیم و امام هم سریع بگیم دیگه، حالا بقیت رو باید ضبط میکنیم دیگه. سه تا مرسه دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که گفتیم بعد از مرحوم آخوند خراسانی اصول فقه در شیعه به 5 مدرسه تقسیم میشه که 3 مدرسهش مال نجف میشه و 1 مدرسه هم مال 2 تا مدرسه هم مال قم میشه. مدارس نجف میشه مدرسه مرحوم ناهینی، مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی و مرحوم آشمند حسین اصفهانی. مدارس قم میشه مدرسه آشخبدالکریم حائری و مدرسه های بروجردی. بعد اینا دیگه ادامه پیدا میکنه با تطوراتی که پیدا میکنه تا میرسه به زمان ما. خب مدرسه میرزای ناینی رو شروع کردیم و گفتیم میرزای ناینی خودش اصالتا آموزش دیده مدرسه سامرراه، چون میرزای شیرازی استاد اصلیشه و سید محمد فشارکی اصفهانی البته درس آخون هم شرکت کرده بوده، ولی اصلش مرحوم میرزای شیرازی اصلندیشه. بعد دو تا تغییراتی که داشت، دوره اول فواید الاصول و دوره دوم اجود التغییرات، اینها رو هم توضیح دادیم و تغییرات هم گفتیم. بعد از من مدرسه ناینی، بعد از مرحوم ناینی منتقل میشه به آقای خویی و در آقای خویی نه تنها فقط ادامه پیدا میکنه که اعتلاء هم پیدا میکنه. بعد خدمت شما عرض شد که در مورد آقای خویی و زندگی نامش اینا خب دیروز صحبت کردیم دیگه، اونا رو تکرار نمی کنم که خب چجوری بود، آموزه چجوری بود. الان میایم سراغ اون اندیشه اصولی های خویی. چند تا ویژگی مهم هست که اینو شایدان مختلفش تذکر دادن و ظاهرن هم درست هم هست. یکی بیان فوقلاده ایشونه. ایشون به لحاظ بیان چه در گفتار و چه تغییراتی که از ایشون نوشته شده نسبت به سایرین هم دوره‌های خودش از همه بیانش رساتر، روشنتر و بلیغتره. واسه همین هست که گسترش اندیشه‌اش بیشتره. یعنی الان شما تو امتحان شفاهی برید بگید یا توی همین شاگردا، خود من تجربه که دارم از کلاس‌ها می‌پرسم، جایی که آراء اختلافیه حرف‌های خویی به گوششون خورده، حالا یا همون یا اینکه در یا فقط اون یا با چند تا قول دیگه، ولی این به گوششون خورده. سرش اینه که همین نکته اوله که بیانش بسیار ساده تر و روانتر از مدارس دیگه است، حتی از خود ناهینی هم روانتر میشه، یعنی تغییراتی که ازش هست و قلمی که است. پس یه امتیاز ویژه این مدرسه نحوه بیانشه. امتیاز ویژه دومی که وجود داره که شایدان مختلف هم گفتن، مرحوم آقای خویی هر سه مدرسه نجف رو آموزش دیده، هم مدرسه اصفهانی، هم آوازیا و هم ناینی، و در هر سه مدرسه هم از اعلام بوده، یعنی برجستگان اون مدرسه بوده. خب درسته که بیشتر اندیشه از مرحوم ناینی متأثره، ولی به هر حال چون بر اون مدارس دیگه هم مسلطه، وقتی وارد بحث میشه شما تو نوی حال تقریراتش که نگاه کنید، هم یک بیان بسیار خوبی نسبت به اون نظریه پیدا میکنید که خیلی وقتا از همون بیانی که در تقریرات مثلا آوازیا یا نهایت درایه اصفهانی اومده واضح تره، بلکه غالب اوقات، یعنی هم اون رو خوب بیان میکنه هم بعدم نقد خودش رو میگه. خب این یه امتیاز برجسته است. ببینید شما که فقط تو یه مدرسه درس بخونید همون رو بلدید، بعد وقتی میاد روی نقد مدارس دیگه یا مکاتب رقیب، خیلی وقتا حتی تبیین درستی هم از اون بگید ندارید، چه برسه بگید که بخواید نقد کنید. در مورد آقای خویی این نیست. حتی در مورد فقهایی که مثلا شیخ و آخوند ازشون نقل میکنه، آقای خویی روشش اینه، مراجعه میکنه به کتاب اصلی. و به همین جد تبیین هایی میاره خیلی وقتا که از اون چه که در رسائل و کفایه اومده خیلی کاملتر و مفصلتره. مثلا الان عرض میکنم، مثلا خدمت شما عرض شود که فصول، این هایی که الان من جا نوشتم با آدرس، فصول هدایت المسترشدین و قوانین، اینا سه تا کتابه که من موارد اینجا دارم که شیخ در رسائل یا آخوند در کفایه از اینا نقل قول کرده. بعد آقای خویی وقتی مراجعه کرده به این سه تا منبع اصلی، وقتی اونو داره نقل میکنه بیانش بسیار کاملتر و جامعتر از اون چیزیست که حتی در خود رسائل و کفایه آمده. در مورد اساسش هم تعبیرش اینه، وقتی که نظر مرحوم نایی رو نقل میکنه میگه شیخون الاستاز، با اینکه هر سه استازش بودن ولی ایشون رو تعبیر میکنه شیخون الاستاز به مرحوم نایی. آش محمد حسین رو تعبیر میکنه بعض و مشایخ المعاصرین، اینو من با سرچ کامپیوتری چک کردم ها، بعض و مشایخ المعاصرین. در مورد آغازی ها معمولا تعبیر بعض الاساتین رو استفاده میکنه، خود واژه هایی هم که استفاده میکنه برای این ستا فرق میکنه. این هم ویژگی دوم. سوال تو یادداشت کن بعد این تیکی تموم شد بگو. پس اینکه بیان فوق‌العاده، یکی تسلط بر مدارس سگانه‌ای که اون زمان در نجف حضور دارن و وجود دارن، علاوه بر رجوع به منابع اصلی حداقل تو این سه چهار تا. سومین نکته‌ای که هست، آراء مختارای خویی بر اساس یک قیاس منطقی شکل میگیره. من موارد مختلف رو اینجا چک کردم و دارم که حالا بعدم تو ادامه چند تا نمونه‌ش رو میگم. به همین جهت فهمش راحت تر. اونها یه مشکلی که وجود داره، فقهایی که سیستم کاریشون انضمام قرائنیه که عمدتاً هم فقیه اصولی هستن، چون این قرائن رو از جای مختلف جمع میکنن بعد به یه اطمینان میرسونن و اتخاذ مبنا میکنن، شاگردان چون احاطه رو به منابع بگید ندارن، انتقالشون به اون مطلوب مشکل تر میشه. حالا البته باید بگیم مگه روش تدریس عوض بشه در مقایسه با اینا دارم میگم. مثلا توی قدیمی ها سید یزدی، یه خورده جلوتر آستاول حسن اصفهانی، یکم میاد جلوتر از اینا بخوایم حساب بکنیم مثلا آقای بروجردی، بعد آقای شبیری زنجانی، توی جوانتر از آقای شبیری آقای مددی بزرگ، اینا وقتی مددی برادر بزرگه، اینا وقتی کاراشون رو شما میخونید کارا خیلی قشنگه ها، قویه، تتبع قوی توشه، ولی که این قرینه از این ور اون ور اون ور جمع میکنه میچینه کنار هم یه اطمینان میگیره. آقای گلپایگانی، آقای گلپایگانی نشاش همینطوره، سید محمد رضا. بعد وقتی این حالتو دارن، اگه شاگردم بتونه پا به پای اینا انضمام و قرائن بکنه یا نزدیک به اینا طوری نمیشه، اونم بعد همین احاطه رو داشته باشه یه خورده کمتر، ولی معمولا شاگردان چنین احاطه‌ای ندارند. تو زمان ما که دیگه، یعنی هم دوره خودمون رو که من نگاه میکنم که دیگه هیچ، به خاطر اینکه اون نظام آموزشی که خوندن چند تا کتاب مشخصه همونا رو بلدن، اون احاطه منابع مختلف رو ندارند. یه دوره فقه کار کرده باشن، یعنی نمیدونم عاشق جواب میگه یه دوره وسائل الشیعه، حالا وسائل الشیعه خیلی، یه دوره من لا یحضر مثلا روایتش رو دیده باشن، اینا که باید بتونه از جاهای مختلف از منابع مختلف انضمام قرار کنه، این نیست. به همین جهت نزدیک شدنشون به رأی استاد هم مشکل میشه. اون قدی که یادش میمونه با اون نمیسن، مگه برگرد داره همه رو چک کنه. از اون برم نقد که میکنید دفاع کردنشون سخت‌تره. چرا؟ چون شما یه قرینه بر خلاف میاری اون احاطه نیست. اما اونایی که سیستم آموزشون خط کشی شده تره، اصولی فقیهن، یه قیاس منطقی صغرا کبرا نتیجه، اینا شاگرد بهتر میتونه با اون اتخاذ مبناشون بگید همگام میشه، چون کافی اون صغرا و کبرا رو بفهمه. آی خویی از اون فقهاییست در این دوره که استنتاجاتش که الان نمونم براتون میارم و نظریاتش مبتنی بر قیاس منطقیه، خط کشی شده هست. نه، بیان شیوا که ما بگیم منظورمون قدرت بیان و نحوه بیان و ایناست، این یکی که میگم منظورم نوع تفقهه، نوع استنتاجه. مثلا ممکنه شما استنتاج قیاس منطقی باشه ولی بیانتون بیان نباشه. مثلا احمد شاهرودی که ما درسش میرفتیم، نوع استنتاجش منطقی بود، اصولی فقیه بود، قیاسی بود، صغرا کبرا بود، ولی بیانشون بیان نبود، این قدرت بیان و روش تدریس و ایناشون بیان نبود که بتونه با عموم طلاب یا حتی متوسط طلاب ارتباط بگیره. این هست لذا بیان منظورم یه مطلب بود، این یه مطلب دیگه مرادمه. عرض شد که خلاصه اینم باز ویژگی سومه که روش کارش تو استنتاجش قیاسی. حالا چند تا نمونه هم از آرایش بگم که بعد خودتون میتونید تطبیق بدید آیا واقعا قیاسی هست یا نه. و حالا اون بیان رو دیگه حذف کردم، لیستش هست، مثلا از قوانین شیخ آورده، آخوند آورده، بعد آیا خوی رفته منبع اصلی دیگه کامل تر گفته، یا مثلا آغازی ها آورده، بیان خود آغازی ها مغلقه، آیا خوی که داره توضیح میده واضح تره از خود متن اصلی. اینا رو دیگه برای اینکه سرعت کم بیشتر بشه الان دیگه آدرس ها نگفتم اینجاست، ولی این یکی نمیشه مثلا. یکی از راه همینه، ولی به هر حال نظر نهایی اون منبع اصلیه. این کلا یادتون باشه، یعنی هر کسی هر حرفی رو توضیح میده ولی میتونیم بهش مراجعه کنیم استفاده کنیم، ولی آخر سر متن اصلیه که تعیین کننده است. بله فهم خودشون بشه، ولی به هر حال کمک من خودم استفاده میکنم، کمکم میکنه، ولی به هر حال حرف اصلی متن نهایی اون متنه. تو همین تاریخ خصوصا بارین گفتم، اما این آخری نمیشه که مثال نیاریم قاعدش رو رد شیم. اینو باید مثالاشو بگم که جایی که آراء جدید آورده و شما قیاس منطقی رو میبینید. یکی مورد اول بحث حل مشکل شبهات مصداقیه عامه. برای ما تو فقه خیلی وقتا دوچار این گرفتاری شبهات مصداقیه عام هستیم، یعنی عنوان عامی هست نمیتونیم اون عنوان اینجا منطبق هست یا منطبق نیست، بعد تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عامم که به اتفاق جایز نیست. حالا در شبهات مصداقی مخصص اختلاف هست، ولی در شبهه مصداقی خدا هم اختلاف هم نیست. فقها برای حل این مشکل راههایی دارن، صاحب جواهر خودش مثلا استفاده از عناوین ثانویه رو داره، راههایی دارن. مرحوم آقای خویی راهی که زیاد استفاده میکنه، میاد موضوع رو تحلیل میکنه به دو تا عنوان، یک عنوان عامی که بل وجدان به دست میاره و یک قید عدمی که با استصحاب عدم ازلی به دست میاره، بعد با ذم الوجدان علل اصل مشکل رو حل میکنه. این در خیلی از شبهات مصداقیه آی خویی و شاگرداش این کار رو میکنن. این خودش یعنی این تحلیل کردن عنوان عام به یک عنوانی که تو مثلا شک داریم به دو عنوان جزئی تر که یکی وجودی باشه و بلوجدان به دست بیاد، دیگری عدمی باشه و با استصحاب عدم به دست بیاد. این مبتنی بر اینه که حتی شما استصحاب عدم ازلی رو بپذیرید، که حتی اینا میپذیرن. و این یکی از اختلافات مدرسه ناینی بعد از آقای خویی. خود مرحوم ناینی استصحاب عدم ازلی رو قبول نداره، ولی آقای خویی میپذیره و بعد ادامه این مدرسه که میاد آقای خویی، میاد عاشق جواد تبریزی و آقای وحید و اینا هم میپذیرن، ادامه پیدا میکنه. برحال یکی از کارهایی که میشه بگیم ابتکار آقای خویی این که در حل مشکل در شبهات مصداقی عام عنوان عام رو میشکنه به دو تا عنوان، یه عنوان وجودی که بل وجدان به دست میاره، یه عنوان عدمی که عام خود عام مخصص که الان حساب جدایی داره، مشکل اصلی تو خدا همه. حتی تو مخصص هم آقای خویی کارو میکنه، منتها فقهایی هستن که در مخصص اشکالی اصلا نمیبینن یا تفصیل بین لفظی و بگید لبی قائلن. خود آقای خویی چون تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص رو هم قبول بگید نداره، نه نداره مطلقا هم قبول نداره، چه لفظی چه لبی، اونجا هم همین کارو میکنه. یعنی میاد عنوان عام رو میذاره عنوان بلوجدان، عنوان مخصص رو که میخواد تخصیص بخوره یه عدم میذاره کنارش، عام رو میگه بلوجدان پیدا کردم، عدم مخصصم با عدم ازلی اضافه میکنم، بعد ذم الوجدان رو اصل میکنم. دو تا نکته راجبه یادتون باشه چون ما میخوام ادامه بدیم فراوان بده. اینه که شما خودتون دیگه باید بلد باشید. اکرم العلماء الا الفساق، مثالی که هم تو کفایه براتون میزدن. آره حرفای خویی و این مدرسه رو شما شنیدید. مثلا شما میدید فلانی عالمه، نمیدونید فاسق شده یا نشده. حالا یا حالت سابقه عدالت رو قاعد دارید یا فسق رو امر وجودی میدونید. در هر دو صورت میگید عالم بودنش بل وجدان، عدم فسق با استصحاب عدم بگید ازلی، بعد ذم وجدان علل اصل مدعا ثابت میشه. این روش ایناست. دو تا نکته اینجا یادتون باید باشه. یک، اولا باید استصحاب عدم ازلی رو قبول داشته باشید. دوم، باید مشکل مثبتیت رو حل کنید، چون این هم یه گرفتاریه توی این مسئله. خود آقای خوینا عدم ازلی رو قبول دارن خلافند ناینی، در مثبتیت هم غالب تفصیل بین ترکیب عطفی و ترکیب نعتی هستند. در ترکیب عطفی که اینا ترکیب عطفی این و این، اینجا خدمت شما عرض شد ذم الوجدان اصل رو میپذیرن، اما در ترکیب های نعتی مثبتیت رو قبول میکنن. آیه احمدی شاهدی که ما درسش میرفتیم خدمت شما عرض شد در مورد مثبتیت هم این حرف رو قبول نداشت و میگفت فرقی بین ترکیب عطفی و نعتی نیست. اگر شما عدم ازلی رو قبول بکنید توی قضیه عطفی نعتی هم حرف های احمدی شاهدی رو بزنید که دیگه این راه واسه تون میشه به قول معروف چی میگن کلید طلایی، خیلی جا دیگه کارتون راه میفته. مثبتا دیگه لوازمش که حجت نیستن، لوازم اصول که حجت نیستن. نه دیگه لوازمش که قائل نمیشن اینا. یا ببینید شما در عنوان عام شک داری، عام رو خورد میکنی به دو تا عنوان، یا در مخصص شک داری و البته توسط مخصص قبول نداری مثلا خویی، یا در عام شک داری که هیچکی تماسک رام نمی کنی، خورد می کنی به دوتا عنوان، یه عنوان رو به وجدان داری، یه عنوان هم که عدمش می کنی با استفاده عدم به دست میری دیگه. بعد که زن به اینا به هم می کنی اون حکم رو وار می کنی، این که مثبت دی. حالا اگر همین دیگه همین حل میشه، یعنی اون حکمی که بر اون عنوان عام اومده اون حکم رو ترتب می کنی. مثلا اون مثالی که الان آقا پرسید، حتی شنیدید مثال قبلا هم اکرم العلماء الا الفساق. شما وقتی عالم بودن رو به وجدان داشتی، عدم الفسق رو هم با استصحاب عدم آوردی، حالا یا حالت سابقه عدالتی که داشتی که اصلا دیگه عدم ازلی هم نمیخوای، اگه هم نداشتی فسق رو حالت وجودی بدونی مثل مشهور عدم فسق رو استصحاب بکنی، ذم به این دوتا به هم بکنی، وجوب اکرام یا استحباب اکرام ثابت میشه. اینا که مثبت نی.
نه اینکه مثلا فرض کنید مثلا علما فرض کنید امامه به سر دارن، لوازم عادی ورکیشو
چیکار می‌کنن؟ اونا رو که ثابت نمی‌کنه، این حکمی که تو خود اون عنوان اومده مترتب می‌کنه. خب دیگه اصل قضیه هم همینه. پس دو تا مطلبه که روش باید داشته باشید و مخالفینه بعد، یکی بحث استصحاب عدم ازلیه، یکی هم بحث فرار از مثبتیت که میگم نسبت همین حکم میگم، نه نسبت لوازمش که اونجا خدای خویی از ترکیب عطفی نعتی استفاده می‌کنه. دومین موردی که باز مرحومای خویی ندارن انکار است و در بعد در آیه تبریزی نام ادامه پیدا میکنه، انکار استصحاب در شبهات بگید حکمیه است. خب انکار استصحاب در شبهات حکمیه اصلش مسلک کی بود؟ اخباریین بود. اینها منکر استصحاب در شبهات حکمیه بودن و در موضوع قبول داشتن. منتها آیه خوینا درسته مدعاش بوده ولی اون دلیل رو نمیارن. اونها توی انکار استصحاب در شبهات حکمی استدلالش بود که روات مال شبهات موضوعیان اخباری، روات از تو شبهات موضوعیان تعمیمش به شبهات حکمی قابل قبول نیست. بعد اینا هم جواب دادن که مورد مخصص نیست و کبرا کلیه و تعلیل داره و الی آخر. آیا خود اینا وقتی میان انکار استصحاب، یعنی من که میگم جدیده، نگید که چرا میگه جدید اخباری نمیدونه میگفتن، دلیلش جدیده. اینا میان تعارض استصحاب بقاء مجعول با عدم جعل زائد رو استدلال میکنن، این جدیده. اینا برای انکار استصحاب در شبهات حکمیه میگن در استصحاب در شبهات حکمیه همواره استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد تعارض میکنه. چطور؟ اگر یادتون باشه یک قولی محقق نهاوندی داشت که مرحوم شیخ در رسائل نقل میکرد و رد میکرد، میگفت یا زمان قیده یا بگید ظرفه. آها، اگه زمان قید باشه بگید بچه تا میفته؟ موضوع عوض میشه. پس کدوم استصحاب جای نمیشه؟ بقای مجهول. بقای مجهول جای نمیشه چون موضوع تغییر کرده. اگر زمان ظرف باشه بگید موضوع عوض نمیشه، بقای مجهول جای میشه. ولی عدم جهل زائد جای نمیشه، چون این عدم جهلی که در ازل بوده شکسته شده و الان اتصال به مشکوک. بگید نه اینا رو که بلدید تا اینجا. خب حالا آقای خویی چیکار کرده؟ آقای خویی میاد میگه که زمان قید نباشه، مثلا ظرف باشه، بقای مجهول میاد، عدم جهل زائد هم میاد. چرا؟ خوب دقت کنید کجا رو دست برده. این که عدمی که ما استصحاب میکنیم عدم فعل ازل نیست، اینا رو یاد بگیرید. یه عدم فعل ازل داریم، یه عدم ازلی داریم. این عدم فعل ازل نیست که شما بگید اتصال، بگید بگید نداره. العدم الازلی است. فرق این تا میدونید اصلا؟ اگه نمیدونید بگم، اگه میدونید که میدونید بگو. خب کی میخواست بگه؟ خب همین هم همین پرسم دیگه. فرق عدم ازلی با عدم فعل ازل. بابا یه تعدادی گفتن میدونید. فرشتگان گفتم عرض شود که گوش بدید. ببینید یه وقت شما میگید خب اینو یاد بگید، بعضیا در رد استصحاب عدم ازلی نقدی دارن که مرحوم آقای تبریزی میگه این اصلا نقد استصحاب عدم ازلی نیست، این میشه رد استصحاب عدم فعل ازل که هیچ کی اونو قائل نیست. عدم فعل ازل اینو موقع که هیچ کی نبود، هیچی نبود، اینم نبود، یعنی در ظرف ازل نبود. شک دارم الان هست یا نیست، اون عدم در ظرف ازل رو استصحاب کنه. این رو کسی قائل نیست، چون مسلما وحدت عرفیه در بین متیقن سابق با مشکوک لاحق وجود نداره. درست شد؟ این عدم فعل ازل، یعنی در ظرف ازل، در وقتی که هیچکی نبود، هیچی نبود، مثلا وجوب نماز جمعه هم نبود. حاجی مثال براتون بگم بهتر میشه. الان شک کنیم، فرض کنیم کسی از فرض میکنیم، حالا نمیگم درسته، در ادله اجتهادی برای نماز جمعه در عصر غیبت شما حکمی پیدا بگید نکردید، خب شک میکنید نماز جمعه در عصر غیبت وجوب دارد یا ندارد، درست؟ این میشه استصحاب در شبهات حکمیه. حالا آیه خویی چجوری میگه؟ میگه یه عدم فعل ازل داریم، یعنی که شما میگه هیچ کی نبود، هیچی نبود، خب وجوب نماز جمعه هم نبود. حالا شک دارم اومده یا نیومده، اون عدم از عدم فعل ازل رو استصحاب کنم، بگم هنوزم نیست. اینو کسی قائل نیست. یه العدم الازلی داریم. العدم الازلی یعنی چی؟ خب اینجا رو خوب گوش بدید. وقتی که شما قائل به انحلال شدید، احکام به نحو قضیه حقیقیه بودن یک، و قائل به انحلال شدید دو، به تعداد اون موضوعات این حکم جعل جدا داره، ولو با یک عبارت بگید گفته میشه، ولی به تعداد تکرار میشه. مثلا یه بار میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ولی هر دلوک شمسی که بیاد این یک جعل داره و طبیعتا یه اطاعتی داره برای خودش و معصیتی هم داره برای خودش. خب پس این نیست اینجا، خوب دقت کن، این نمیدونم جا افتاده نه، این نیست که مثلا بگیم یه جعل فعل ازل انجام شده برای وجوب دلوک شمس، وجوب نماز عند دلوک شمس همونه. نه، طبق انحلال و اینکه احکام نحو قضای حقیقیان که مدرسه خود قالن، برای هر کدوم از این موضوع یه جعل. خب برای نماز جمعه در عصر حضور هر جمعه که می اومد یه جعل بود، ولی شک دارم برای این نماز جمعه مثلا این هفته جعلی آمده یا بگید نیامده که اطاعت و معصیت خودش داشته باشه. میگم این جعل امر حادثه، هر حادثه هست یا نیست؟ هست دیگه. هر حادثی مسبوق به عدمه، چون حادثه این نبوده بود شده، اون عدم خودش رو استثاب میکنم. اینو میگن العدم الازلی. با العدم و فعل ازل فرق میکنه. العدم و فعل ازل اینو که هیچ کی نبود، هیچ چی نبود، اینم نبود. بعد همونو استحساب کنم. اینو کسی نمیگه، چون به قول آیه تبریزی فرقش اینه، متیقن سابق شما تو العدم الازلی میشه فعل ازل، ازل ظرفشه، فعل ازل. حالا خود ازل ظرف هم تعبیر تسامحیه، حالا دیگه دقت فلسفی ندارم عرفیش، یعنی مثلا قبل از این که اصلا شریعت ها بیان هیچی بیان اینم نه. بعد مشکوک لاحقا میشه الان زمان حضور. وقتی اینطور نگاه میکنی بی خب عرفن این دوتا این همانی ندارند، علاوه این دوره حضور که وجوب نماز جمعه اومده بین اون عدم فعل ازل با این جمعه الان انفصال ایجاد کرده، متیقن سابق به مشکوک لاحق متصل بگید نیست. ولی که وقتی که شد العدم الازلی دیگه این عدم مال ظرف ازل نیست که بعد وجوب نماز جمعه در عصر حضور بینشون متخلل بشه، بلکه هر جمعه‌ای که میاد یه جعله که طبیعتاً اطاعت و معصیت خودش هم داره. بعد من شک میکنم برای همین جمعه شارع جعلی دارد یا بگید ندارد. دیگه نمیتونی مثل شیخ انصاری بگی عدم متخلل شده. متیقنش اون عدمیه که در ذات خود حدوثه، چون حدوث یعنی وجود مسبوق به عدم، نبوده بود شده. من شک دارم برای این جمعه این هفته این عدم از تو خودش داره.
یعنی که در شما بعد حادث میشه یک عدم اثبات حادث میشه، یک متعقن ما زبان متعقن عدم ما قبل از شریعت بوده دیگه.
نه همین الان هم هست، الان اگه شد
الان
هم هست، نه عدم قبل از شریعت، به همین پنجشنبه همین هفته هم قطعا این عدم هست. شک داری به این جمعه این هفته که میرسی وجوب این جمعه برای تو جل میشه؟ ببین بذار مثال ساعت اذان ظهر امروز، دلوک شمس امروز اومده بگو نه. لذا عدم وجوب، عدم جعل وجوب نماز ظهر امروز همین الان برای من و شما محققه، همین الان، چون به حقیقی و انحلالیه. هر وقت موضوعش میاد یه جعل میاد
با وجود موضوع، تقدر موضوع شکل میگه،
نه یه موضوع که نیست، انحلالیه. هر دلوک شمسی یه وجوب میاد. احسن، پس الان که پنجشنبه قبل از جمعه صبح قبل از دلوک شمس، این عدم دلوک شمس، عدم وجوب بدن شد یا عدم وجوب نماز جمعه برای الان، همین الان وجود داره.
آبا
جعل وجوبه، بعدم سال دفعه موضوع باشه اشکال نداره که، درست میگی، یه نکته داری درست میگی. در استصحاب عدم ازلی متیقن سابقت سالمه به انتفاع موضوعه، مشکوک لاحقت سالمه به انتفاع محموله. نه دیگه، اینا اتفاق دقت عقلیه.
نیست.
چرا عرفی نیست؟ حالا باشه یا نباشه اون باید تو خارج اصول بحث میشه، ولی تفکیک سالمه به سالمه به انتفاع موضوع و سالمه به انتفاع محمول خودش دقت عقلیه. یعنی شما یه قضیه عرفی داری که نماز ظهر الان بر من واجب بگو نیست. حالا چرا واجب نیست؟ چون الان ظهر نیست. بعد این علت حیثیت تعلیلیش چیزه، نبوده موضوع. بعد ظهر که مثلا جمعه ظهر که میشه، شک میکنی که الان وجوب نماز جمعه روز فلان برگردن من آمد یا نیامد. چرا شک داری؟ اینجا منشأ شک دیگه موضوع نیست، منشأ شک چیه؟ محموله، چون ظهر اومده. این نکته ای که گفتی درسته. حالا حرف آقای خوینا اینه، میگن در شبهات حکمی استصحاب جاری نمیشه، نه به خاطر اینکه روایت در شبهات موضوعی وارد شدن که اخبار این میگفتن، از این باب که در شبهات حکمی یه استصحاب عدم جعل که اون عدم ازلی است، یعنی این عدم جعل وجوب نماز جمعه برای زمان الان با یه استصحاب بقای مجعول، درسته که استصحاب وجوبه در ظرف این که اون زمان ظرف باشه، مگه زمان قید باشه وجوب جاری نمیشه، فقط اون عدم جاری میشه. در صورتی که اون زمان و ظرف باشه که دوشه به آتو حکمی هم معمولا میتونه، اینا با هم تعارض میکنن، به خاطر این تعارضی که وجود داره آقای خویی و شایدش استصحاب در شما آتو حکمیه رو انکار میکنن. انحلال مال جعله، به مجعول کار نداره که، مجعول که منحل نمیشه. خوبیش نه، هر جمعه که خود جمعه که منحل نمیشه، وجوب ها منحل میشن. جمعه که هر کدوم یه جمعه واسه خودشون. جعل وجوب که شارع با یه بیان میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس، اونه که به نظر اینا مثلا آقای خوینا انحلاله، به نظر امام اینا خطابات قانونی است، نه مجعول. مجعول که خودم این جمعه است. اون جعل رو مسلک آقای خوینا که انحلالی میشه و جعل و به نحو قضایای حقیقی قائلن، بعد این جعل به تعداد موضوعات منحل میشه ولو به یه بیان گفته شده. به قول آشق جواد مثل مشتی میمونه که یه بار باز میشه یه عالم نخود از توش ریخته میشه. یه بار گفته میشه اون جعل از طرف شاره، بیان یکیه ولی به تعداد موضوعات جعل میشه. به همین جد دیگه اون تخلل خدمت شما عرض شد بین متیقن مشکوک و متیقن سابق و مشکوه لاغه مدر. این هم نکته دوم. حتی ما خودمون نه استثاب در شبهات حکمی رو قبول داریم، مختار خودمون تو اون قبلی هم استثاب عدم ازلی رو قبول نداریم اصلا که بخواییم اون کار انجام بدیم. ولی به هر حال اینجا حالا بحث تاریخ و اصوله بحث نیست، اون تو خارج اصول باید بحث بشه. میخواییم بگیم اینا چی میگن، ابتکارشون چیه، منشهشون چیه، اون بحث چه باشه. سومین مبنایی که اینا باز دارن و مبنای اینا مبانی مبناز حرف زیاد دارن ها. اون جاهایی رو داریم میگیم که جاهای مختلفی رو عوض میکنه یه جا دو جا نیست. سومین چیزی که اینا دارن دیدگاهشون راجع به شهرت و رویه قدماست. آی خویی، آی تبریزی، آی همه شاهدن که در سمتیم اون موقع اینجوری بود، شاید الان عوض شده باشه. اینا معتقدن شهرت نه عمل مشهور جابر ضعف سنده، نه اعراض مشهور موهن صدور روایته. شهرت فتوایی هم حجت نیست، شهرت روایی هم مرجح نیست. در نتیجه عملا اجماع رو هم که میکنن کشفی مدرکی، بعد مدرکی و محتمل المدرکی از حجیت میفته، کشفی فقط حجته، اونم عملا مصادیقش در فقه نادر میشه. خب نتیجه این دیدگاه چی میشه؟ رجوع به کتب قدمایی به حد اقل میرسه. این که بعد شما میبینید در فقه اینها مراجعشون به کتب قدما خیلی کم میشه، دقیقا نقطه مقابل مدرسه آیت الله بروجردی میشن و زیاد میشه. نه اینکه مثلا اینا اهل تتبع نبودن اونا اهل تتبع بودن، نه بین اولش اتخاذ مبناست. وقتی مبنا بین شد عمل مشهور جابر ضعف سند نیست، اعراض مشهور هم موهن نیست، اجماع مدرکی یا حتی محتمل مدرکی هم حجت نیست، یه اجماع کشفی حجت، اونم باید احراز کنم کشف را، که عملا چون بین مبانی ما با قدما، من با هر کدوم از قدما که در نظر بگیرید معمولا حالت عموم خصوص من وجهه، اینم احراز نمیشه معمولا. لذا مراجعه به کتب قدماییه و خوندن آثار قدما، نه روایات، نه مثلا شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، فقها، مراجعه به کتب اینها توی این مدرسه به حداقل میرسه. چرا؟ چون در مبانی. حالا ممکنه اون دوتا فقیه مثلا تو 30-35 سالگی شما اتخاذ مبنا میکنی مجتهد میشه، 40 سالگی یا هرچی، بعد اون موقع ممکنه با رفیقت اطلاعات تاریخی یکی باشه، ولی به مرور زمان مثلا اگر رفیقت قائل باشه عمل مشهور جابره، اعراض مشهور موهنه، مثلا در اجماع قائل به اصول متلقات باشه، فرض کنید اینطوری، شهرت روایی مرجح، شهرت عملیه هم حالا یا حجت اگه دیگه بگیدیم مثلا بروجه دیگه خیلی میشه، او طبیعتا از اینجا به بعد مراجعش به کتب قدما بگید بیشتر میشه، به تاریخ بیشتر میشه، به اون چیزهای قدمایی بالا میره، برای شما این ارجاع میاد پایین. توی فراد 30-40 ساله که مثلا شما 30 سال با این موانی داری اجتهاد میکنی جلو دیگه، اونم موانی خودش میره جلو. 30 سال بعد که برگردین نگاه کنن شما دوتا رو، به لحاظ اطلاعات تاریخی و کتب قدمایی با هم مثلا قابل مقایسه نیستید. شما بر اساس کار نداره دیگه. آیا همیشه یه اخبار میگم وقت سریز رو تلف نکن، موقع مثلا میگفت نه رجال که میگفت که این بعد میگفت که اینا آس محمد روحانی میگفت شما کی بود تو کلاس مرسای هم شوبری من اینو نقل کردم از اول شوبری بعد یکی از دوستان که شاید گفت کی بود تو هم کلاس شما هم بودم امسال گفت که آس رجال گفته سید محمد روحانی من اینو گفته تو رجال میگفتم وقت گذاشتن راجع به قرائن رجالی نه توثیق و تضعیف خود آقای خویی هم موجم رجال حدیث داره قرائن رجالی که این قرائن رو با هم جمع کنیم بچینیم فلان این حیفه کسی که استعداد داره وقتش نباید صرف انسان کنه این رجال تاریخ که از آره این آقای مشاهده به من زیاد میگفت بعد تو کلاس هم امسال خودمون یکی از بچه ها که میومد حالا فامیلی ها من یادم نمیمونه تو همونجا گفت آسه جهان شوبری هم گفته سید محمد روحانی هم من اینو گفته بوده آره. بعد توی تاریخ که اصلا اون خودی هیچی دیگه اصلا آیه انشاء گفت وقت نذار برای چیزا حالا کی چی گفته کی چی گفته به درد ما نمیخوره ما یه آیات میخوایم یه روایات میخوایم اینا رو میخوایم اصل کارمون روایته کتب روایی قرائن روایی تختیات روایی اینا خوبه هرچی وقت بذاری وسائل من لا یحضر اما اینکه وقت بذاری راجع به آثار خودم حالا چرا اینو میگن چون رو مبانی که قائلا اثری نداره اطمینان و حجت میدونن متا بر اساس مبانی که بعد تو کتاب سوزی اینا قائل میشن دیگه حالا اینا رو ما اینا بحث نکردیم
نمیشه
حاصل نمیشه میگن وقتی قابل قبول میشه که بین مبانی تساوی باشه یا مبنای ما اهم باشه که یقین پیدا کنیم که اگه اونا قبول کردن ما هم میدیدیم قبول میکردیم بعد چون عملا مبانی حالت منوج پیدا میکنه اعتبار پیدا کنه مثلا شیخ صدوق به این روایت اعتماد داشته و برای این اساس فتوا داده قبول اما ملازمه نداره که منم بپذیرم چرا؟ چون مبانی من با مبانی او تساوی که نداره عموم خصوص مطلقم که نداره یه سری از مبانی رو از همون کتب به دست میاریم ما هم به دست میاریم مثلا فرض کنید در ذیل همون روایتی که مطرح میکنه خود شیخ صدوق مواردی میاد یه خود بحث میکنه از اون بحث ها یه سری مبانی به دست میاد یا شیخ طوسی هم خب مثال بزنم براتون مثلا در تهذیب شیخ طوسی ذیل روایت اون لحم حمار وحشی میگه که این روایت از متفردات محمد ابن سلان کلینی و خدمت شما عرض شود شیخ صدوق به او اعتماد داشتن ولی من به متفردات محمد ابن سلان اعتماد ندارم پس ما یه مبنای رجالی به دست آوردیم این جور چیزها رو به تعداد به دست بریم همینا رو که نگاه میکنیم ببین تساوی نیست مطلقم نیست که هرچون قبول داشته باشه منم قبول داشته باشم من از زیاده وقتی که اینطوری شد عملا منوج میشه بعضی جاشو قبول بعضی ندارم تلازم بین پذیرش او با پذیرش من برقرار نمیشه از عدم حجیت از عدم حجیت تا شما به یقین یا به اون اطمینان بگو نرسید حجتی ندارید اونی که مثل آیه بروجردینا حالا دیگه نمیشه مرسا باشید به اینا اکتفا میکنه چون نگاهش در اجماع نگاه کشفی مدرکی نیست نگاهش نگاه اصول متلقاتی است اصول متلقاتی یعنی یه چیزایی بوده که معصوم عرضه شده و معصوم تایید کرده و اینها براشون متلقات بل قبول بوده بعد ما این جایی که مثلا اونا میگن اجماع حالا مواردی که میگن اینها کشف میکنیم که اینم از اصول متلقات بوده و چون از اصول متلقات بوده ما هم قبول میکنیم گرفتی؟ خیلی فرق حالا رد که حالا خارج اصول میشه ببینید ما تو تاریخ اصول نمیخوایم بگیم چی درسته چی غلطه قبلا گفتم تاریخ اصول کارکردش اینه که روند رو به شما نشون میده بعد یه منابع هم دست شما میده که بعدا یه وقت خاصی کار علمی کنی بدونی کجا بری حالا مختصرش به اندازه خودش متوسطش به اندازه خودش ماست ولی خارج اصول نیست خارج اصول میاد رو صحت و سقم بحث میکنه البته اگه اون کسی که خارج اصول میگه تاریخ و اصولش هم قوی باشه خب با منابع متعدد تاریخی متصله و یه حجم بالایی از منابع رو داره آیه اینم بگم قشنگه آیه کی بود نقل میکرد حالا الان یادم نمیاد نقل کرد که از آیه موسوی اردبیلی نقل کرد که میگم خب اینا شاهد آست احمد خونساری بودن دیگه میگفت اوائل انقلاب بود من رفتم خدمت ایشون بعد ایشون به من گفتش که خب اصلا زنده بود. من گفت حالا از این مسائل قضایی که براتون پیش میاد اگر مشکل چیزی پیش اومد بگید ما کمک کنیم. بعد همون زمان یک مسئله همون روز برای ما پیش اومد، من اینو مطرح کردم. ایشون شروع کرد از شیخ صدوق که شیخ صدوق در حالا این فیلم مجلس ها اینم احاطه رو نشون میده، شیخ صدوق در این مسئله اینو گفته، بعد شیخ مفید این کارو کرده، بعد سید مرتضی اینجوری کرده، بعد شیخ طوسی اینجوری کرده. شروع کرد تا از اون دادن، تا از اون دادن، از اون که گفتن دیگه همطور که داشتیم میرفتیم برای نماز ادامه میداد و دیگه رفتیم برای نماز. چند وقت بعد که من دوباره رفتم پیشش دیدم شروع کرده یه سری حرفا رو زدن، فکر کردم چی داره میگه اصلا، بعد وقتا داره ادامه اونا رو میگه تا برسونه به مختار خودش. آره، اگر کسی تاریخ اصول یا تاریخ فقه فرقی میکنه تو رشته باشه، تاریخ رجال بلد باشه، احاطش به اون منابع بیشتره. اما خود این که این درست میگه یا غلط میگه اون دیگه مال خارج اصوله. ضعیف باشه احاطش به منابع بگید کمتره، مثلا 6 7 تا کتاب بیشتر نمیدونه، این اثر رو داره، ولی برای صحت و سوق مال خارج فقه و خارج اصوله. نه به هر حال اینم دیدگاهشون راجع به شهرت و اجماع. این بگم این مقابل آیه بروجردی، آیه بروجردی شهرت فتوایی رو حجت میدونه، شهرت عملیه قدمایی رو جابر ضعف سند، حتی قدمایی هم فتوایی قدمایی رو حجت میدونه، عملیه قدمایی رو جابر ضعف سند میدونه، اعراض قدما رو موهن میدونه و خدمت شهرت روایی، حالا روایه نه، اونجا هم عملیه رو جابر جابر چیز مرجه باب تعارض میدونه. حالا اونجوری وقتی اینا همه رو در مورد اجماع رو هم کشف مدرکی نیست، متلقاتیه، لذا طبیعیه که با اون مبنا مراجعه به کتب قدمایی به حد اکثر میرسه، روی این مبنا به حد اکثر میرسه. بگو حرفتو که من دو تا دیگه هم باید بگم و بعد بحث چهارم از ابتکارات این مدرسه، دیدگاهشون راجع به نسخه. اینا معتقدن بجز آیه نجوا، آیه تبریزی هم همینطوره، در هیچ کدوم از آیات دیگر نسخی ثابت نشده. به همین جد مباحث ناسخ و منسوخ تو فقه و اصول این مدرسه نقش چندان، اصلا نقشی نداره، چندان نداره. آره آره، میگم فقط همین یه دونه نسخ ثابته، بدون این آشفتشاد هم میتونه ثابت نیست. رو همین حساب عملا دیگه بحث ناسخ و منسوخ تو فقه و اینها و مدرسه فقه اینها نقشی اصلا ایفا نمی کنه. پنجمین نکته رو هم بگم، دیدگاهشون راجع به عقله. ایاتون باشه یه اشاراتی قبلا به اون اصول سگانه داشتم در بحث حسن و عقلی، اینا در بحث معرفت هستی شناسی که همه شیعه قبول دارن، تو معرفت شناسی معتقدن عقل به مناطات احکام هیچ جا راه نداره، نه در تأسیسیات نه در امضاییات، لذا کبرای حسن و عقلی فقط کبرا میشه، صغراش هیچ وقت تو فقه اثبات نمیشه. روشنه یا توضیح بدم؟ دادم. خب در بحث قاعده ملازمه آیه خویی و عاشق جواد میگن قاعده ملازمه چه عقل به شرط چه شرع به عقل فقط ثبوتیه، کار کرده اثباتی بگید نداره، لذا عملا در فقه باز نقشی پیدا نمی کنه. این هم راجبه، راجب حجیت قطع، اینها مؤزریت را ذاتی قطع نمی دانن. خب و حرف شیخ انصاری در ابتدای رسائل که میگه حجتون به نفسه لانه بساخونه لانه طریق الی الواقع، میگن این خلط بین طریقیت و حجیت، خلط بین طریقیت و کاشفیت قطع، اما اول رسائل یادتونه اون عبارت، خلط بین طریقیت و کاشفیت. باز اینجا هم خیلی فرق میکنن با قومی ها، قومی ها یه تفسیر دیگری دارن از اون عبارت اول رسائل که تو همین المختار از آقای بروجردی آوردن، یه توضیح دیگه میدن، اون عبارت رسائل رو دفاع میکنن و دفاع میکنن، ولی اینا این رو خلط بین طریقیت و حجیت میدونن، منجزیت قطع رو ذاتی نمیدانن. خب اینم راجع به این. در مورد سیره عقلا هم، در مورد سیره عقلا هم اینها معتقدن که سیره اون قضیه تعدیبات صلاحی آشبه هم اینا رو قبول ندارن، هم که تو اصول فقه خوندیم که تو اون دیدگاه حسن و قب بدون مجتمع معنا نداره دیگه، یه فرد حسن و قب نداره، این رو قبول ندارن، میگن حسن و قب فردیه، یعنی نیازی به تحقق جامعه نداره. حتی اون دیدگاه هم فقط مال مدرسه اصفهانی ها، هیچ کم از چهار مدرسه دیگه اون دیدگاه رو ندارن. چون شما اصول فقه خوندید و اون دیدگاه رو دیدید دارم عرض میکنم، اون رو قائل نیستن. از اون طرف در حسن و قب این که احکام عقل عملی، این ریشه در احکام عقل قطعی نظری داشته باشه، حالا یا به صورت ضرورت بالقیاس یا به صورت ضرورت بالغیر که در مدرسه های حائرین ها مطرح میشه، در نتیجه از حجیت عقل قطعی حجیت سیره هم بتونه یه جاهایی بگید در بیاد، این رو هم قائل نیستن. در نتیجه سیره عقلا فقط برای اینا وقتی حجت میشه که در مرعا و منظر معصوم در امور شرعیه باشه و معصوم بتواند رد بکند و شرایط رد هم وجود داشته باشد و رد نکده باشد. یعنی سیره عقلا میره زیر مجموعه سنت قرار میگیره. به همین جهت وقتی داره بچید کنار هم، استنادشون به عقل به حد عقل میرسه. خب تو مناطق که قبول ندارن، سیره هم که بازگشت به سنت میکنه، منجزیت هم که ذاتی نمیدونن، بین طریقیت و حجیت قطع هم که ملازمه قائل نیستن، طبیعیه که استنادشون به عقل به حد عقل میرسه در مقایسه با سایر مدارس دیگه. این هم راجعه با آی خویی عرض شد. دیدگاه آی خویی دیگه، الان من هرچی سکم تون بگم تون تر از این نشد، دیدگاه آی خویی در مدرسه در کتاب محاضرات و مصباح اومده، البته دور اولش در دراسات اومده، دراسات و فیلم اصول از سید علی شاهرودی نوشته، اون مال دور اوله، کمین های دکتر گرجی و اون سید ابوالفضل نجفی خونساری و اینا مال دور اوله، خودم اون سید علی شاهرودی هم. ولی دور دوم قوی تره که در محاضرات آقای فیاض تغییرات مباحث الفاظ چاپ شده، تو مصباح اصول اون آقای چی اسمش بهسودی، اونم مباحث قطع به بعدش اومده، اینجا دیگه آوردم خواستید مراجعه کنید. اینم از این. بعد از آقای خویی دو مدرسه میشن موافقین منتقدین. موافقین مثل آشان جواد تبریزی و آقای وحید خراسانی، منتقدین سید محمد روحانی و شهید صدر. یه ده دقیقه استراحت کنید، امام رو هم بگم، ولی فایل اینا رو بهتون کامل میدم. مال شهید صدر نام هست، آقای جوادزاده گفت کتاب هنوز بیرون نیامده، مؤسسه هنوز چاپ نکرده و به لحاظ قانونی نمیشه کتاب بدید، فقط یه فصل دو فصلشو خاصی بده، حالا من یه فصلشو بهتون میدم. باشه اشکال نداره، اونا رو میدم. آره فقط فایل قبل از ویراست گروه بذارم، تو گروه میذارم. باشه فقط فایل قبل از ویراستاریه، خوده چون ویراستاری مال ناشره، اونو باید کتاب شو بخواید، ما حق نداریم بدیم قانونا، ولی قبل ویراستاری رو میدم بهتون تو همش. فرقش محتوا همون ها، چون خودم نوشتم، ولی غلط تایپی داره، صفحه بندی نداره، اینا هست. اینم خوب شد گفتی یادم رفت، هم تطبیق هم تعیین مفهوم مطلقا با عرفه، چه تعیین مفاهیم با عرفه چه تطبیق مفاهیم با عرفه. دخالت عقل رو در حوزه تطبیقات قبول ندارن، چه در ادله گفته بودن. نه دیگه، چون بر نمیگرده، سیر خودش زمینیه. اونایی که مثل مرزا حائرین میان یه جایشو برمیگردن به عقل قطعی، اینجوری میگن، میگن این سیر عقل عملیه، ریشه در عقل نظری داره. حالا خودشون دو بیان دارن، ضرورت بالغیر، ضرورت بالقیاس، به این دو بیان برش میگردن به عقل نظری. بعد اگه اون عقل نظری عقل قطعی بود، اگه قطعی بود با اون حجیت عقل این سیره هم اثبات میشه، اما اگر احیانا به عقل قطعی بر نگشت، اون موقع میرن سراغ تغییر معصوم. ولی اینا چون اونو قبول نده، همش میره تو تغییر معصوم و عملا مصداق زیادی پیدا نمیکنه. حتی نه که پیدا نمیکنه، ولی خب کم میشه نسبت مدرسه زیاد میشه. احسن، همینطور اصولاشون خیلی طول میشه، بعد تو فقهشون اصول پررنگ میشه، کر و فراشون کر و فرای اصولی میشه. یعنی کسی اصولی ضعیف باشه توی مرزها هیچی نمیشه.
الان هم همینه دیگه، باید چون
جو غالب مرزه ناینی، یعنی یا آقای خوییه بعد گرایش طرفدارای خویی مثل عاشق جواد آقای وحید، یا شهید صدری هم گرایش منتقدین آقای خویی، ولی هر دو در این ویژگی مشترکن که نقش اصلیشون میشه اصول.
اینه فقط
نه که همه حوزه اینجوری نیست، غالب دارم میگم، ولی تو همین حوزه های شوبری هم داره خارج میگه، آقای مددی هم داره میگه، آقای خامنه ای هم داره میگه، ولی غالب نیستن. غالب زمان ما اینجوری آره جمع کردن. ببین کلن انضمام قرائنی ها جمع جور کردن سخت تره، یه چه طبیعی. سلام داره. ما یه 7-8 دقیقه اینا استراحت داریم تا جلسه بعدی. بفهم در خدمت. بعد از کلاس بیام بالا همونجا بنویسم بدم خدمت
استاد. عقل قطع یا فهم قبول داره دیگه؟ نه عقل قطع یا قبول میکنه
کی؟
آخه خویا اینا.
بله، متا اون عقل قطعی هم دیگه به انسانی با چون منجم معذریتش که ذاتی دی. منجزیتش فقط اونم ملازمه بین طریقیت و حجیت قائل نیستن. تعداد مسائلش کم میشه. حالا یه عمل شده که ما درسش می‌رفتیم اونم دیگه قبول نداشت. یعنی منجزیت ذاتی هم قائل نبود مثل سید یزدی.
دیگه میشه
سید. لذا دیگه استنادش به عقل دیگه خیلی از اینا هم کمتر میشه. آره مثلا تو فقهش آره من یادم نمیاد که تو فقهش یه مورد
شاگردای آداب تبریز آره.
میشن تو شاگرداش هم از همهشون باشه جاد به نظر من وفادارتره دیدگاهش. مثلا شهیدی هم شده باشه جواده، ولی تفکرهای شهید صد توش قوی تره. آره یا آره آره گنجی مثلا شده های تبریزیه، ولی باز گرایشش به اون فقه عرفی سید یزدی های شوبری و این تیپا بیشتره. ولی ایشون نه اونه، تازه بعد یه قدم رفته اونورتر. یعنی مثلا اینا عقل و کم که یه قدم اونورترش کرده. مثلا
من متوقفش کنم، حالا که باش متوقفش کنم. مثلا این بس
نه اینکه هیچ نیست، در مقایسه با سایر مدارس خیلی کم. چون پنج مدرسه رو ببینید اصلا کمتر از عقل استفاده میکنه. نه اینکه صفره. مثلا تو کتاب تارش به تک و توک دیگه، مثلا تو یه کتاب فقه شما میخونی تا آخر چند تا مورد پیدا کنی، اینجوریه تک و توک پیدا میکنی. نسبت به مکاتب رقیب مولا تو کتاب تاره همون روایت خدمت شما عرشان مال بنی اسرائیل هست، لحومه هم بالمغاری است. مثلا اونو به خاطر عقل قطعی میذاره کنار، میگه نرج و علمه و الا اهلها. مثلا اینا هم داره، ولی کم اینا، اینا تک و توکه.
منجز
و عقل
منجز
نمیدونم، منجزیت مثل سده یزدی دیگه. نه منجز رو نماز
یکی از مراحل تنجز ترکیب
دیگه،
درسته؟
اونو به عقل نمیگیرن، ذاتی عقل نمیگیرن.
اونو چجوری درستش میکنن؟
حالا دیگه اون به جای خود مثلا یکی آیه عمل شده از راه غرض درست میکنه، میگه غرض ذاتیه. حکم عقل حجیت ذاتی نیست، غرضه که ذاتیه. یعنی اگر ما در جای مولا یه قرضی داره که خیلی وقتا ما اونم نمیدونیم چی ها مناطی که اون کرده، حجیت مال ذاتی اونه. اون اگر به ما برسه اعلام بشه دیگه تمام میشه، و اگر بیان براش نیاد ما نسبت بهش معذوره. سید یزدی خودش بیان دیگری داره، حالا اینا جدا هم
تربیت کار نداره، همون قرض خودشه.
آره
استاد، بعد توی این کتاب زهد شیخ بهایی من از چی گشتم بس عقل رو پیدا نکردم.
پیدا نکرد؟ خب بس آدرس شو تو سروش برای من بفرست، من آدرس رو بفرستم آدرسشو. همون موقع که زوب در رو میگفتم فکر کنم بذار اینجا نگاه کنم، اینجا آدرسش هم الان بهت بگم بی خودی. بگو شما تا من در تمسک به عام، در شبه مصداقی خود عام که همه قبول ندارن، در مصداقی مخصص که آقای خوینا قبول ندارن، در اینجا چیکار میکنن؟ میان اون عنوان رو میشکنن به دو عنوان کوچکتر. خب بذار ببینم اینجا نوشتم.
من تو
جزوه‌تونم
نگاه کردم ندیدم.
تو جزوه نبود اینجا، نبود
دیدی؟ آدرسی که دادی رفتم نگاه کردم نبود.
خب آدرس نبود.
سرچ
هم پس آدرس هست، تو آدرس پیدا نکردی.
آره حد سرچ کردم.
خب پس این بعد دفتر رو میدم.
چه
اگر تو آدرس نبوده باید دفتر بده.
بعضا شیخون المعاصرین،
بعضا مشایخن المعاصرین، آزیا رو میگه بعضا اساتین، آش ممدوسین رو میگه بعضا مشایخن المعاصرین، ولی میرزا عنایت رو میگه شیخون الاستاذ. اینا مرسن سته شد بله جریان سازن ها. حالا من اونا رو نگفتم نه اینکه نیستن، اونا هم هستن منطقه اکثریت نشدن، ولی همینطوری مستمر هستن. مثلا شما آقای آشمهندوسین رو دارید، بعدش مرحوم میلانی بزرگ رو دارید، بعدش آقای بهجت رو دارید، اینا همه هم مرسه اصفهانی هست، خود مرحوم مظفر مرسه اصفهانی هست، خواهی نم آرای خودش داره تو اصول فقه دیگه.
الان
این حسن کیه من مرسه هاشم طبیعتا باید بشیم بریم تو شاهده. الان آقای مروی به نظر مرسه هاشم مثل تو اصول شاهد آقای علم الهدا بوده، آقای علم الهدا شاهد مرحوم میلانی بوده، میلانی هم شاهد هاشم مرسه بوده، تو این که ما رفتیم ما میگم ایشون مرسه اصولش مرسه هاشم مرسه رو نهات درام مسلطه، ولی تو درسش خیلی نمیگه، ولی مثلا باش که بحث میکنی قشن تسلطش واضحه. آره دیگه خود زحمت کشید، نه اینا محالات که زحمت بکشی میفهم. من نگفتم اینا رو، نه اینکه اینا هم حرف دارن، اینا هم نظر دارن، اینا هم دیدگاه ابتکاری دارن، منتها چون تو حوزه قلمه با اینا نمیشه، یعنی اینا همیشه هستن و هم آشمانسان هست شایداش هستن، ولی غالب طلاب یا اساتید چرا اینا نیستن، ولی مدرسه نائینی بعد آقای خویی میشه، بعد شد آقای خویی، اینا یه قلمه دارن. مرسا آشخبد الکریم در نجف نه، ولی در قم یه چیز داره، یه نفوذ و گستره‌ای داره توی شاگرداش و اینا. این دوتا رو من دارم میگم، ولی اونا پنجتاشون اصلا جزواش رو بهتون میدم، اونا هم دست کم نگید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام مرحوم امام رو بگم، ولی اگه بخوای امام رو بگی بدون آشخبد الکریم نمیشه بگی، بنابراین اول آشخبد الکریم رو میگم، حتی سریع رد میشم ولی تو جزوه بیشتره، بعد میرسم به امام. آشخبد الکریم حائری از فقهایی است که خیلی استاد دیده، یعنی از سید محمد فشارکی اصفهانی که شاگرد استاد میرزای نائینی هم بود و سامر را درس میداد، تا خود آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی و حتی شیخ هادی تهرانی، همه اینا رو شاگردی کرده، لذا یه حالت خاصی داره، هم سامرایی ها رو دیده، هم نجفی ها رو دیده، و حتی درس هایی که مطرود بودن و اکثریت کسی درسشون میرفت خلاصه مورد اتهام بود، تک و توک میرفتن و مخفیانه در نجف ایشون میرفته، مثلا درس شیخ هادی تهرانی زمانی که ایشون شکر میکنه یه همچین حالتی داشته، یا درس مرحوم نائینی در یه مقطعی بعد از این بعد از فوت آخوند و قضای مشروط در ایران نائینی مطرود واقع میشه در نجف، و یه چند نفر خاص اونم یواشکی اونم دم غروب یا در شب میرفتن درس منزل، اونم منزلش مدرسه هم بهش نمیدادن. آره دیگه نائینی که نائینی خیلی از این ضربه خورد از سیاست، یه مرحله خب اینا مشروطه خواه بودن، خب مشروطه اونجوری شد آخوند به آخوند جرات نمیکن چیزی بگن و چش و اینا، ولی به اینا میپریدن به شاگردای آخوند، و تو اینا چون نائینی هم کتاب نوشته بود بیشتر مورد هجوم بود. بعد از که آخوند فوت کرد و مشروط هم در ایران به اون اوضاع رسید، اونقدر مطرود بود که نمیذاشتن مدرسه درس بده، تو خونش درس میداد، بعد کسان که میخواستن برن درسش اگر میدن مسمت میکردن، اینا قایمکی و مخفیانه و در تاریکی اینا میرفتن درس، تعدادشون هم کم بوده، که یکیشون همین آشق عبدالکریم حائری، بعد که دوباره مقدار ورق آروم میشه و شرایط برمیگرده و نائینی دوباره جایگاهشو پیدا میکنه، قضایای انتخابات ملک فیصل پدید میاد که گفتم روز بهتون، بعد دوباره اینا مخالفت میکنن چون تجربه مشروطه رو داشتن، میگن نه از اول خودمون باید کنترل کنیم، اونم تبعیدشون میکنه، دوباره یه سلام اونجوری تبعید میکشن. آره اینا در سیاست مرحوم آشق عبدالکریم حائری، نائینی هم مشاور سامرا بود، ولی آشق عبدالکریم حائری هم سامرا بوده هم نجف، و یه چیزی یادتون باشه اینا هیچ کدومشون تو تدریسشون روش سامرایی رو استفاده نکردن. خودشون حالا ضعفایی رو میدن، خودشون نجفی درس دادن. این نکته جالبه. هم آشق عبدالکریم حائری هم خدمت شما عرض شود نایدی.
چه سیدی داشته که هم سامر
رو آشق عبدالکریم آشق استاد زیاد دیده بند. آشق عبدالکریم حائری تولدش یادم نیست که چنده، ولی فوتش 1355 فشارکی فوتش 1316 نه شاده میرزای شیرازی نبوده، شاگرد فشاخ و فشارکی هم مدرسه سامراست دیگه. میرزای نائینی شاگرد میرزای شیرازی بود. آقا جون نائینی شاگرد میرزای شیرازی بود و فشارکی، ایشون شاگرد فشارکی بوده، اما درس آخوند خراسانی هم رفته، سید محمد کاظم یزدی هم رفته و خلاصه شیخ هادی تهرانی، حتی اواخر شیخ هادی تهرانی که مطرود بود اون دوره اونم رفته، لذا این خیلی استاد زیاد دیده. از اون اوائلش که درس شیخ هادی تهرانی میره بیا تا آخوند خراسانی. آرای اصولیشو در کتابی نوشته ما درر الفواید. درر الفواید خیلی کوچیکه، عبارات فشرده و پرمغز، ولی حالا میگم فرقش، حالا از این جد مثل آخوند، ولی فرقای هم با آخوند داره. ولی کن یه کتابی هست، اگه خواستید درر الفواید رو بخونید، یه کتابی هست به نام افاظت العوائد فی تعلیقت علی درر الفواید، مال سید محمد رضا گلپایگانی، افاظت العوائد. حالا ادامهش نمیدید، حالا سخت بود. افاظت العوائد تعلیقه هست، ولی تعلیقه مفصلی. این خیلی خوبه، من خودم که خیلی استفاده کردم. متن درر بالاه، توضیح درر و بعد حرفایی که خدای گلپایگانی داره پایینه. حتی آراء اصولی آقای گلپایگانی هم می‌خواید بفهمید همونجا رو بخونید، چون تغییرات دیگه درس خواهش هست چیز به درد. حالا نمی‌خوام توهین کنم، ولی چیز زیادی از دستتون نمیگه. ولی این حفاظت العوائد نه، مطلب خوب داره، مرتب و منظم. حفاظت العوائد دو جلده، تعلیقه بر درر الفواید، و خیلی کتاب خوبیه و واقعا درر الفواید کتاب عالیه. از نظر سبک و شیوه اصلا سبک جدیدیه درر، سبک جدیدی. چطور؟ خدمت شما قبلش این نکته رو بگم، اگر درر الفواید همین شیخ عبدالکریم رو با رسائل الفشارکیه سید محمد فشارکی، حالا دیگه چون سید محمد فشارکی تو جمع اصلی نبود ما هم تاریخ مختصر بود دیگه اونو نگفتیم، ولی اگر رسائل الفشارکیه رو با فشارکیه رو با این درر الفواید با هم بخونید، متوجه میشید که تأثیر پذیریش خیلی زیاده. آره، یعنی شما انگار یعنی ببینید چجوری میشه، دقت آخوند، عرفیت سید محمد کاظم یزدی و تتبع سامرایی ها جمع شده توی آشق عبدالکریم و مدرسه آشق عبدالکریم. من که فکر میکنم حالا ولو چیز میشه، ولی من حالا من برش خودم میگم، حالا عکس ما نپذیم، ولی مدرسه آشق عبدالکریم توی اصول قوی تر از بقیه، اونا هم خوبن، اونا هم باید خون حرفای خوب دارن، ولی قوی تر و جامع تر از بقیه. یعنی کسی مدرسه را نشناسد این اصول رو کامل نشناخته. آیه نیازی یه دفعه ما درسش میره، چند ماهی من درسش میرفتم آیه نیازی، اما اول خارج اصول چند ماه رفتم درسش، بعد آیه نیازی خرم‌آبادی، مرد متواضعم است، بعد میدونست من درس های امن شهرادی میرم، آیه امن شهرادی خیلی منتقد شهید صدر بود خیلی، بعد به من میگفتش که چون میدونست میرم، بعد میگفت ببین اگر شهید صدر رو نخونی اصول نخوندی، نظرش این بود. آره، حالا ما هم به نظر هم میاد کسی مدرسه های حائری، حالا نه خود آشام، حالا یا آشام کنم بخونه، یا امام رو بخونه، یا آیه عراقی رو بخونه، یا شیخ مرتضی حائری رو بخونه، ولی اگه کسی این رو نخونه اصولش ناقصه، نمیگم اصول نخونده، ناقصه، یه حرفای حسابی نداره. اینا اون ویژگی ها رو جمع کردن، مثلا هم دقت، بعد دقت عقلی دارن ولی اصطلاحات فلسفی ندارن. ببین آش مهندسین دقت عقلی داره با فلسفه، یعنی پر اصطلاحات فلسفیه، ولی عاشق عبدالکریم رو و شاگرداش رو وقتی که میخونی که حالا اوجش به نظرم میشه امامای عراقی، این دوتا اصطلاحات فلسفی استفاده میکنه. که امام خودش استاد فلسفه است، اسفار میگفته دیگه، اسفار میگفته، اسفار قوی هم میگفته طبق علامان و غلبا که نبودی، ولی طبق نقل اسفار هم قوی میگفته، ولی در این حال اصطلاحات فلسفی نمیارن. و آقای بروجردی اینا اصلا نگاه عقلی اینا نه، اینا بیشترین اسناد به عقل توی مدرسه است. آره اسنادشون به عقل اینجا زیاده، کر و فراشون مثل مدرسه های خودی کر و فرهای اصولی میشه، البته به اضافه ارتکاز عرفی و عقلی. اونا فقط اونا کر و فراشون اصولیه، اینا اصولی و دقت های عقلی که قائلن. مدرسه های بروجردی کر و فرش تو رجال و لغت و تاریخ و انظام قرائنه. با اینا وقتی میخوای بحث کنی باید حواست باشه که به اون سم نرزاوی، ولی کار سخت میشه چون قوتشونه، بکشونشون تو اصول بیارشون. با اینا میخوای بحث کنی که تو اون مدرسن، ببرشون اون بر، هرچی بیان به سمت اصول سخت داره، بکشونشون تو تاریخ، تو رجال، تو چیز. آره حالا اون طرف هم وانه میشه که تو هر کاری خاصی بکنی، ولی به هر حال این هست. حالا توضیح میدم باز. مدرسه های حائری، خب آیه حائری نجف بوده، بعد از نجف میاد عراق، بعد که میاد عراق یه تعدادی جمع میشن عراق، بعد از عراق که میاد قم، همه باهاش میان قم. توی شاگردای مهم آیه مرسه های حائری که بعد ادامه میدن، آیه آش محمد علی عراقیه، مرحوم امام خمینیه، مرحوم سید ممرزا گلپایگانیه، پسر خودش شیخ مرتضی حائریه، سید کاظم شریعت مداره، شریعت مداریه، و مرحوم داماد، پدر این داماد خودش پدرش. اینا شاگردای برجسته این مدرسه هم که ادامه دهنده این مدرسه هم. حالا اینا خودشون هم دربان فهم، خود اینا خیلی داشتون از عراق بودن خوب. یعنی آیه عراقی از همه اینا قدیمی تره، این نالا چون عراقی دارم میگم آن، ولی خب از همه اینا قدیمی تره. یعنی در همون عراق درس خارجه آشق عبدالکریم میرفته به عنوان خارج خون، با آشق عبدالکریم میاد قم. عراق در کل چیزی نبوده، آشق عبدالکریم که میاد رونق میگیره، بعدم که میره از رونق میفته. بگوی این حرفا که تو میزنی همه رو با خود دشمن میکنی تو. اول یه چیزی میگه علیه غیر عراقی ها، بعد میگه علیه خود عراقی ها. خود یالا واقعیتی دیگه، الان واقعیت رو نه دروغ میگم. مدرسه حاج معاد ابراهیم عراق که ما اونجا درس خوندیم، وقتی آشق عبدالکریم حائری میاد عراق، آشق عبدالکریم حائری داماد حاج محمد ابراهیم خانساری بوده که اون مدرسه رو ساخته. بعد حاج محمد ابراهیم خلاصه ورشکست میشه و اینا، مدرسه هم نیمه کاره بوده، دامادش میگه بیا. دامادش از نجف میاد عراق و بعد اون مدرسه رو اصلا راه میندازه، ولی اگه نرفت اون مدرسه تموم شد پیکارش، نیمه کاره بود دیگه. یعنی با ورود آشق عبدالکریم رونق میگیره، بعدم از اطراف اکناف جمع میشن، اصلا قوام حوزه این هم حالا مدیرها بدشون بده، به استادشی هرچون استاد بالاتر پایینی هم قوی میشن. آشق عبدالکریم آره خارج میگه، شاگردای اون میان سطح میگن، شاگردای استادای سطح میان مقدمات میگن. در نتیجه وقتی آشق عبدالکریم آره میاد عراق، افرادی مثل آست احمد خونساری، آش محمد علی عراقی، آقا موسا خانساری، اینا هم پا میشن میان عراق که درس خارج آشق عبدالکریم برن. بعد خود اینا سطح میگن دیگه، و افرادی مثل آسماء رضا گلپایگانی پا میشن میان که پیش اینا سطح بخونن. بعد دوباره اینا مقدمات میگن، افرادی مثل امام خمینی پا میشن میان که ادبیات بخونن. یعنی این وصف میشن، تو خود همین شاگردان هم همین هست. مثلا های عراقین ها قدیمی تر میشن، بعد های گلپایگان ها میشن، بلازه زمانی میگن، بعد مثلا امام و بعد سید کاظم شرد میگن. آره ولی وقتی میاد عراق متول میخونده. آره موقع متول میخونده. نه آقای مرشی سیستمش اینجوری نیست، آقای مرشی از فقه هاییست که بعد مدرسه نمیشه، یعنی تداوم اینجوری پیدا نمیشه. حالا اینا دیگه ببین، ما این سه اینطوری بخوام بگیم اون میشه تاریخ مفصل که تک تک. نه نوع تحلیلاشون به مرسای بروجردی نزدیک تره، کر و فرای رجالی و لغوی و تاریخی و الزام قرائن رو، ولی اونا مدرسه نشده. ببین ما اینی که داریم میگیم نه اینکه فقها تو هر عصر اینا بودن، تو هر عصر فقهای دیگه، قبلا هم بهتون بارا گفتم خیلی وقتا حتی فقهای بودن که وقتی متناشون رو میخونی خیلی فاصله ای هم با اینا ندارن از نظر علمی، ولی به یه روند تبدیل نمیشن که بعد مثلا شاگردانی بعد ادامه پیدا کنم توی این مدرسه بشه بیاد جلو. آیه معرشی هم جز همین است. خب حالا ویژگی ها داشته بود. پس یه ویژگی استفاده حد اقلی از استدلالات، از اصطلاحات فلسفی و جایگزین کردنش، حتی همون جمع کردن فلسفه میگن ها، اما به جای استدلال های اصطلاحات فلسفی از عبارات عرفی و عقلایی استفاده میکنه. لذا خیلی وقتا شما دیگه عاشق عبدالکریم میخونی یا عاشق مرتضی حائری میخونی، اینا فکر میکنید هم کسی که فلسفه خونده یه چه دارید عبارات رو میگه، همون قاعده رو بگه، همون قاعده فلسفه رو داره میگه، ولی بیان بیان عرفی و عقلایی. اون خاصیت چیه؟ عاشق محمد حسین اگه فلسفه نخونده باشی نمیفهمی، فلسفه هم خونده باشی اصلا لزوما نمیفهمی، باید فلسفه خود اصفهانی رو بلد باشی، چون جای اینا مبانی خاص دارن. مثلا در بحث متعلق عوامر و کلیه طبیعی، عاشق محمد حسین در بحث کلیه طبیعی مسلکشون با بقیه فرق میکنه، با اون فلسفهش ماهیت مهمله میدونن، تو مبانی اونا رو بلد نباشی، حتی فلسفه هم خوندی، خب مشهور فلاسفه لابشرط مقسمی میدونن، با همون نگاه وارد بشی بازم نمیفهمی این چی داره میگه، باید فلسفه بلد باشی، فلسفه خودش هم بلد باشی تا بفهمی. ولی مرحوم عاشق عبدالکریم اینطوری نیست. شما اگر فلسفه هم خیلی بلد نباشی ولی اهل تفکر و تدقیق باشی میفهمی چی دارن میگن، چون از اصطلاحات فلسفی و قواعد فلسفی استفاده نمی کنن. این یه ویژگی. دومین ویژگیشون میزان مراجعشون به عقل و عقلا بیش از همه مدارسه. ریشش چیه؟ خود اینا دو گروه میشن، یه گروه مثل شیخ مرتضی حائری میشن، یه گروه مثل امامینا میشن. شیخ مرتضی حائری که تو آیه عراقی هم هست، تو شیخ مرتضی حائری بیشتره، اینا در حوزه معرفت شناسی منکر ادراک مناطات نیستن، برخلاف ورثای خودی. آیه جوادی هم همینه دقیقا. منتها امامینا که یه گروه از مرسای حائری میشن، در در امضاییات ادراک مناطات رو توسط عقل ممکن میدونن، در تاسیسیات منکر، در تاسیسیات منکرن. واسه همین تو امام، تو کتابایی که جنبه امضایی داره مثل بیعش، ولایت فقیهش، بحثایش، بیعش، آره اینا که امضایی، بحثای عقلیش بیشتره تا تو صلاتش و اینا، چون اونا تاسیسی میشه دیگه، اونجا استناش برمید پایین. ولی گروه دیگری از مرسای حائری مثل عاشق مرتضی حائری، اینا مطلق قبول دارن، به همین جهت تو تاسیسیات هم سراغ عقل میرن. خیلی وقتا ظهور روایت رو کنار میذارن به همین خاطر که با عقل نمیخونه. این عقل نه عقل برهانیه، نه همون عقلیست که دیگه یه سری مثل مرسای خوینا حجت بگید نمیدانن. یعنی اینا میان یک اطمینان عقلایی درست میکنن، بعدو برمیگردن با اون حکم قطعی عقل و حجیتشو میگیرن، با اینکه این برهان هم نیست که از اونور به علم حضوری برگرده و یقین به مخص باشه. بعد ظهور روایت وقتی با این نمیسازه کنار میذارن، چیزی که اصلا شما تو مرسای خویی نمیبینی یه همچین چیزی رو، یه همچین برخوردی رو. این ریشش برمیگه اون مثالش رو گفتم بهتون دیگه، مثال مال بینی به چه مطالعه. اصلا امامینا چون اینا تاسیسی قبول نمیکنن، ظهور رو میپذیرن، ولی خود مثلا عاشق مرتضی حائری یا آیف جوادی اینا که این دیدگاه دارن قائل میشن. مثلا بیش این یکی، حالا آقا مرتضی حائری میگه پدر منم همینو میگفته، امام میگه استاد ما اینو میگفته، یعنی امام میگه استاد ما میگفته تاسیسی با امضای فرق داره، تو امضای مناطات میشه. ولی عاشق آقا مرتضی حائری نسبتی که میده به استاد و پدرش اینه که نه، چه تاسیسی چه امضایی. آره لذا هر دو استناد باش خبر کرد داده شد. ولی به هر حال بیشتر این یکی تو بحث قاعده ملازم، اینا قاعده ملازم رو قبول دارن، هم از عقل به شر، هم از شر به عقل، هم ثبوتی هم اثباتی. آره کامل قائلم. چی؟
حائری
مدرسه آیه آیری همشون، امام همین جوره، آقا مرتضی آیری هم همین جوره، آیه عراقی هم همین جوره استناد میکنه. این هم از این تو سیره اوغلا دو جور سیره رو حجت میدونن. یکی همون سیره ای که آیه خوینا حجت میدونن که در مرعا و منظر معصوم در امور شرعی وجود داشته باشه و معنی از طرف شرع نباشه و امکان رد بوده باشه و الاخر، که اونا هم حجت میدونن، اینا هم اونو میدونن. یه سیره های دیگه هم حجت میدونن، سیره هایی که حکم عقل عملی، چون سیره رو برمیگردن به عقل عملی، نه ریشه در حکم عقل نظری داشته باشه، اون عقل نظری هم قطعی باشه، این هم حجت میدونن. بعد این برگردوندن به عقل نظری هم دو تا راه توشون هست، یکی ضرورت بالغیر، یکی ضرورت بالقیاس. بلد اینا رو؟ ضرورت بالغیر اینطوره، میگن همونطور که در عقل نظری مثلا شما میگید نظری بدیهی ثانوی بدیهی اولا، شیخون عبدین رو من اینقدر دوست داشتم باشی اشکال کنی، جدی میگم حالا بعد گوش بده اشکال تو سروش بفرست، چون تو کلاس فقط شما اشکال میکنی، تا بقیه مثلا اشکال دارن ولی حالا مثلا به خاطر وقت نمیگن، شاید حالا شما اشکال میکنی واسه ما خوبه. نظری نه اینکه فکر کنی حالا مثلا اشکالات دیگه چیزی ها، ولی خب به درد من میخوره، حالا دوست داشتم اشکال کنش کن. نظری نه، حد اعتدالش باید حس بشه، نه از اون ور بیفته نه از این. نه ترس، شجاع باش، شجاع باش اشکال کن، نه ترس. نظری به بدیهی اولی اون چیزهایی که ماهی همیشه های دسته ما سید بودیم مراد ما رو میکرد، به شیوخی که اشکال میکردن میگفت من یک دهمشو به شما نمیگم، ولی خب اونا باز اشکال میکردن، شما هم اشکال کنید. نظری به بدیهی، بدیهی به علم حضوری، مگه این نیست تو عقل نظری؟ اینه دیگه، درسته یا نه؟ توی نه این راه رو کلام میخوام ببینید. یه مطلب دیگه بگم از اول، در سیره مدرسه های حائری که حالا بعد امام جوشنه، غیر از اون سیره ای که های خوینا حجت میدونستن که برعا و منظر و فلان و اینا که اون درست سر جاش، یه سری سیره های دیگر هم حجت میدونن، و اون جاهاییست که سیره حکم عقل عملی باشه، بعد اون حکم عقل عملی ریشه در عقل نظری داشته باشه، اون عقل نظری هم قطعی باشه، این رو هم حجت میدونن. حالا شما اینو توضیح میدن که این چجوری میشه. ارجاع عقل عملی و عقل نظری دو بیان داره، یه بیانش ضرورت بالغیره، یه بیانش ضرورت بالقیاسه، درست شد تا اینجا؟ حالا بیان ضرورت بالغیرش چیه؟ بیان ضرورت بالغیرش اینطوریه، میگه که همونطور که در عقل نظری شما یک نظری دارید، بعد برش میگردونید به بدیهی، درسته؟ بدیهی هم به بدیهی اولا، بدیهی اولا هم به علم حضوری، بعد علم حضوری هم خطا ناپذیر میشه. این هست اینا تو عقل نظری. میگن در عقل عملی هم بدیهی احکام حسن و قبح عقل عملی بر میگرده به حسن عدل و قبح ظلم، بعد صدق اون ذاتی میشه، مثل علم حضوری که صدق ذاتی هست، خواه در موردش معنا نداره. اینجا هم میگن خطا در موردش معنا نداره. این گروه رو میگن ضرورت بل غیر، این یه ارجاعه، فهمیدی؟ یه ارجاع دیگه در عقل عملی و عقل نظری
به
حسن عدل و قبح ظلم برش آره. بعد اونو علت تامه میدونن لاینفک، دیگه میگن اینا بود. یه گروه دیگه توی ارجاع و عقل نظری راهشون ضرورت بل قیاسه. این چجوریه؟ این به این صورته، میگن شما میخواد بگید این کار حسنه یا قبیحه، آثار فعل رو در نظر بگیرید، بخواه هم کاری یه آثاری داره دیگه، هدف مطلوب رو هم در نظر بگیرید، بعد آثار فعل رو با هدف مطلوب، مطلوب یعنی اندالله، مقایسه کنید. اگر این آثار ما رو به اون هدف مطلوب نزدیک میکرد حسنه، دور میکرد قبیحه. پس حسن و حالا اگه تضاد میگن کسر و انکسار شد، حسن و قبح که حکم عقل عملیه از مقایسه بین دو تا ادراک عقل نظری پدید میاد، دو تا هست و نیست، یه هست و نیست در آثار فعل، یه هست و نیست در هدف مطلوب. بعد مقایسه این دوتا هست و نیست ها ما رو میرسون به اون باید و نباید عقل عملی. این هم یه راه ارجاع عقل عملی بر نظری. مثال از خودشون بزنم، در قضیه حرمت اعانه بر اسم، آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، مرحوم امام حاشیه ایروانی رو تو مکاسب میاره که ایروانی میگفته لا تعاونوا مال باب تفاعله، شنیدید؟ که آقای خوینا هم قائلن، عاشق جان هم قائل بود، از باب تفاعله، باب تفاعل مال مشارکته. خب در نتیجه باید دو طرف با هم مشارکت داشته باشن، لذا حرمت اعانه بر اسم از اینجا در نمیاد، حرمت تعاون بر اسم برمیاد، لذا اعانه بر اسم حرام نیست، اونی که حرامه تعاون بر اسمه. اینو مرحوم ایروانی داره در حاشیه‌اش بر مکاسب آقای خوینام پذیرفتن. امام میخوام مثال بزنم برای همین ارجاع، امام میگه حرمت اعانه بر اسم قائلین، بودا نه به خاطر آیه، یعنی دو تا جواب میده، یکی به خاطر آیه که اشکالو میخواد جواب بده، یهش جواب دیگه میدیم که اگرم آیه دلالت نکنه حرمت اعانه بر اسم با سیره عقلا به دست میاد. خب چجوری با سیره به دست میاد؟ با سیره به دست میاد. چجوری با سیره به دست میاد؟ میگه که ما میدانیم، ببین ارجاع رو ببین چجوری انجام میده، احسن، ما میدانیم که مولا نمیخواهد این سوء در خارج محقق شود، به این خودش عقل نظری قطعیه، یعنی یقیناً مولا راضی به تحقق سوء نیست به خاطر مفسد غالبی که داره، این یست و نیست. از اون برم اگر یقین پیدا کنیم این فعل اگر در خارج انجام بشود ما را نزدیک می کند به اثر، این نه اول یقین پیدا میکنیم این فعل این آثار را دارد که مقدمه سوءه، بعد عقل عملی وقتی این دو تا ادراک عقل نظری قطعی رو میبینه دیگه پس نباید این کار انجام شد، این کار قوی هست، این حکم سب کن کامشه، این حکم عقل عملی یا همون سیره که لازم شد عقل عملی که ریشه در عقل نظریه بگید قطعی داره حجت میشه. دقت کنید وقتی میخوان اینجا سیره رو بگن حجته دیگه نمیرن سراغ این که در مرعا و منظره معصومه و بعد تقریر معصوم بشه، یه جایی هم میرن اونجایی که سیره رو نتونن به عقل نظریه قطعی برگردونن، اونجا مثل همونا میشن و هم در عقل هم در متشرع، فرق نمی کنه سیره حکم عقل عملی. این مسلک اصفهانی ناست تو مدرسه مرحوم مظفرم تو اصول فقه آورده، در مدرسه های خویی جفتش امضا میخواد، چه عقلا چه متشرع، تو مدرسه اصفهانی که اصول فقه مظفرم آورده آیه بهجت اینا هم همینطورن تفکیک میکنن تو عقلا و متشرع. در مدرسه های حالی یه مدل دیگه است، در اینجا دو تا سیر حجت میشه، یکی اونی که برگرده به معصوم به همون سیستمی که آقای خوینا هم داشتن، یکی هم جایی که برگرده به عقل قطعی. دقت کنید تو این بیانی که الان امام میاره برای همین اعانه بر بگید اسم، اصلا دیگه نمیره سراغ مرعا و منظر معصوم، چون نیازی نمیده، چون حجیت این سیرا داره برمیگرده به عقل قطعی، از اونجا داره حجیتشو میگیره، احسن، حالا یا ذاتیه یا غرضه یا هرچی، از اونجا تمامش میکنه، فعلا بکنه نمیبره سراغ این دو. دو جور سیر حجت میشه، این هم برخورد این جمعیت با سیر است، لذا استناداتشون به سیره میزنه بالا در مقایسه با اون مدرسه مثلا آقای خویی بخصوصا کردقل. از اون ور تو مناطات هم که دوتا رو قائلن، یعنی امکان قطع بالا این هم دوتا. بعد یه نمونه دیگه الان یادم افتادم مثال بزنم که من میگم این عقل عقل برهانیست، روایت تو مکاسب خود اینو میگم من که قشنگ جا بیفته براتون، تو مکاسب یه روایتی داره در مورد این که اومدن به امام گفتن که ما انگورمون رو میخوایم بفروشیم، طرف شراب میسازه، گفت من خودم میفروشم با اینکه میدونم اینا شراب میسازن، درسته؟ مرحوم امام اینا که مرسا میگم عقل قطعی اینجوریه، مرحوم امام اینا میگن چون مسلمن شارع به تحقق شراب راضی نیست الا و لابد باید ظهور این روایت بر فرض تمامیت سند تعویل بره، این تصریح میکنن. تو مدرسه‌های خویی اینجوری نیست، چون تو مدرسه‌های خویی میگن شما مناطق دست نداری که بعد با عقل قطعی بیای جلو، لذا اونا یه تحلیل دیگه دارن راجع به اون روایت. مثلا میان میگن تقسیم میکنن، میگن علت تامه است، یه مقتضیه، یه وقت تاثیر نداره. شنیدید چرا؟ چون اونا معروف‌تر حرفشون تو اون مصباح الفقه است. روایت اونطوری توضیح میده، نمیاد بگه که چون این از امام میگه چون این از امضاییات معامله است دیگه، امضاییه و ما میدانیم که مولا به تحقق اسم راضی نیست قطعا، پس به حکم عقل قطعی نمیتونیم بپذیریم مولا مقدمیت داشته باشه، پس الا ولابد باید تبیین بیان رو میخوام، نه اینکه حالا اونا هم راجب این روایت حرف دارن یا هم حرف دارن. این نوع بیان ها تو مدرسه های حائری زیاده، تو مدرسه های خویی اصلا نیست، تو مدرسه های دیگه هم بین این دو تاست.
پس تعبیر شده یکی بشه
یا برخوردشون با بحث ولایت فقیه، وقتی که اینا بحث میکنن خدمت شما عرض شد اینجا بحث مقدمیت احکام شریعت رو بیان اینا رو بحث عقلی میکنن، کل روایت میشه ارشادی دیگه، اصلا روایت ولایت فقیه اصلا نقش تعیین کننده نداره، چون بحث حاکمیت یه امر امضاییه، وقتی که امضایی شد عقلم که عقل قطعی میتونه ورود کنه. حالا اگر یک ادراک قطعی عقل من اینجا داشتم که میگن داریم دیگه تمامه، روایت هم میشه ارشادی. ولی تو مدرسه های خویی چون به ملاک دسترسی نداره، نقطه تعیین کننده میشه روایات. اول با استصحاب عدم، اصل عدم و ثبوت ولایت احدن علا احد ثابت میشه، بعد میرن سراغ روایات، میرن با این روایات چقدر از اون اصل میشه رفعیت کرد، مقبول و مرفوع. اینها اینا ریشه در اصول. بله منتها همیشه عقل قطعی نیست آخه. نه نه، این که اغلا حکم میکنن حساب کتابی داشته که همه میگن اغلا بدون منشأ حکم نمیکنن، اینا همه میگن، منتها بعد رو اون منشأش که سوال بکنید. مدرسه اصفهانی برمیگردونن به تعدیبات صلاحی و آراء محموده حفظ نظام، اونا اونجوری عمل میکنن. مدرسه آشخب دلکریم یه سری از اینا رو برمیگردونن به همش، نه یه سری هاشو برمیگردونن به عقل قطعی، از اون عقل قطعی حجت دارن که مثال زدم، یه سری هاشم که میگن زنی میشه، خب زنم که حجت نیست، بعد از تغییر حجت میشه. مدرسه های خوینا هم قبول دارم پشتوانه داره، اما چون اینجا امکان رسیدن به مناطق قبول نمی کنن، پشتوانه رو به من عقل قطعی نمی پذیرن، همش اگر برگشت بود تغییر معصوم یا امضای معصوم حجت میشه، ولی حجت نمیشه، اونا هم اون شکل میشه. خدمت شما مرزهای بروجردی هم حالا بحث ارتکازات و اصول متلقات و عرفیه رو دارن که جداست، مرز آغازیان بیان دیگری دارن، اما اینکه پشت سیره اغلا همیشه نکته نهفته است، اصلی رو کسی از این پنج نه تحلیل میکنم ببینم اون مقدمه اون هستوریستا قطعیه یا نه. حد دوتا هستوریست بود دیگه، یکی آثار فعل بود، یکی عدد مطلوب، این دوتا اگه قطعی باشه تمامه. این که مولا راضی به تحقق اسم نیست، این قطعی عقله، در حالت عادی میگم تضامنه جز این همه که این فعل چنین اثری داره، اگه اینم قطعی بشه برای اینا دیگه حجت تمام. خب اینم از این آرای آشخب دلکریم حائری که چند تاشو مهم نمونه گفتم و مدرسه آشخب دلکریم در زمان حیاتش هم مورد توجه قرار میگیره. از کجا اینو میگم؟ آغازی الدین عراقی تو مقالات الاصول، حالا آدرساش هست، میاد مواردی رو از دورر آشخب دلکریم نقل میکنه و نقد میکنه، پس یعنی به این کتاب توجه داره تو مقالات. آش محمد حسین اصفهانی هم در نهاد و درایه همین کارو میکنه، این که مشخصه بس توجه داره، این تو متنش بود نقل شده، این رو دیگه حالا نقله، این اعتبارش به اندازه اون قبله نیست که آش محمد حسین میگفته من اگه بخوام یه دوره دیگه اصول بنویسم، منتها این دفعه مثل آشخ عبدالکریم بنویسم، یعنی اصطلاحات فلسفی نیارم، اون اصول بعدی که می‌نویسه که نصف کاری که کمتر از نصف کار است، یه خورده اوالش نوشته از دنیا رفته، توی اون اصطلاحات فلسفی نمی‌بینیم، تلاش برای تبیین عرفی همون استدلال فلسفی رو می‌بینیم، لذا بعید نیست این انتصابم انتصاب درستی بوده باشه. خب بعد از آن مرحوم آقای حائری، این مدرسه توسط آش محمد علی عراکی، آقا مرتضی حائری، آسما مرزا گلپایگانی که اون افاضت الاوائل هم نوشته، مرحوم امام خمینی، آسما کاظم شریف، محمد کاظم یا کاظم شریعت مداری و چون من اونم کتاب الاجارهشو خوندم، اصول ازش نخوندم، کتاب الاجارهشو خوندم، ولی اونم همین جوریه، همین سبک همین مدرسه است. و همینطور هم مرحوم داماد، داماد پدر اینا، نه اینا مصطفی محقق داماد و علی، نه پدرشون، پدر اینا ادامه پیدا میکنه. حالا به نظر من مرحوم امام، حالا نظر دیگه، از همه اینا قوی ترین گل این مدرسه میشه. البته امام چند تا خصوصیت خاص داره که اینها رو از بقیه افراد مدرسه های حائری متمایز میکنه. یکی جامعیتشه. امام فقط فقیه نیست، هم فقیه، هم فیلسوفه، هم عارفه، هم سیاست مداره و هم مفسره. درسته که روشش به گونه ایست که اون اصطلاحات رو نمیاره، ولی آدم اون نگاه رو میبینه. ببین مثلا توی قضیه امکان تعبد بزن، وقتی که ابن قبه شبه مطرح میکنه که همتون بلدید که در زمان حضور معصوم، نه زمان انسداد، زمان انفتاح باب علم، در زمان حضور معصوم و امکان سؤال از معصوم چگونه میشود که مثلا اماره مثل فتوای عوان حجت بشود، با اینکه اون فتوای عوان ممکنه غلط در بیاد و تفویت مصلحت و القاء المفسده بشه. خب بعد امام وقتی میخواد اینو جواب بده، من میگم نگاه سیاسی توش هست، اینطوری میگه، میگه امام به علم این بیان، این نحوه بیان مال خود امام، تو قبلی من نگه، امام میگه، امام خمینی میگه که امام معصوم میداند که در ادامه این روند بگیر ببندایی هست. مثلا اگه الان دوره امام صادق عبان هست، بعد هارون الرشیدی هست، اگر امام رضایی هست، بعد متوکل عباسی هست. این روند اینطور میدونست. اگر بیاد همه رو بگه بیاد پیش خودم، تمام اینها شناسایی میشن. به این نگاه اینها شناخته میشن. بعد که شناخته میشن، اون موقعی که حکومت شروع میکنه به بگیر ببند کردن، همه رو میگیره و بعد اصل انتقال تشیع دچار مشکل میشه. بعد شاهد میاره، میگه اینا اونایی رو که میشناختن گرفتن، میگرفتن زندان میکردن، اما هر جا رو که زندان میکردن یکی دیگه بود که این مسیر رو میگفت، تا اون شناسایی میشد یکی دیگه بود. و این روند به خاطر این بود که اونا همه رو نمیشناختن. میگه شما نگاه کنید، وقتی امام کاظم میخواد وصیت بکنه، چیز میخواد امام صادق میخواد وصیت بکنه امام بعدی رو، امام صادق اشتباه گفتم، امام بعدی رو معرفی کنه، سه تا وصیت می‌نویسه. چرا؟ برای اینکه یک زمان بخره برای اون نفر بعدی، تا اونا نتونن به تعبیر خود امام قدم اول رو بردارن، قدم اول و حرکت اول دست امام بعدی باشه. اینجا هم وقتی همه رو نشناسن، قدم اول دست شاگردان امامه، اما اگه همه رو بشناسن، قدم اول با اوناست. ببینید نگاه سیاسی پشتشه. تو لازر هم همینه، تو لازر هم همینه، توی جای، حالا بخوام مثال بزنم، زیاد مثال هست، هم وقت میگیره. نه نه نه، حکم حکومتی و برخورد حاکمیتی رو مسلک مرحوم امامینا، حالا امام که مشخصا تصریح داره، محدود به عناوین ثانویه نیست. مثلا جایی که بحث عنوان حکومتی بهش میدن، مثلا مثال این دیگه حالت عنوان ثانویه پیدا نمی کنه. اضطرار نه، ببین، نه 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 نه، ببین دو یه نکته کوچیکو دقت کن. وقتی که میگی عنوان، ببین فرق این دوتا قصه چیه. حکم حکومتی که همه جا نمیتونه بیاد، خود امام در لازرر میگه که در لازر شاهدی که میاره که این لازر حکم حکومتیه، چند تا شاهد میاره تو رسال لازرش، یکی از شاهداش اینه که از اول امام نگ پیغمبر نگفت درختو بکن از جلوش، سعی کرد که تا میشه با قیمت و اینا حلش بکنه. خب پس اونی که میگه حکم حکومتی مقید به عناوین ثانویه نیست، اونم قائله که از اول حکم حکومتی نمیاد. اونی هم که میگه مقید به عناوین ثانویه است، اونم میگه از اول نمیاد. فرقش کجاست؟ خوب دقت کن. بعد یه مثال از عاشق جهاد بگم در تبیینش. حتی عاشق جهاد قائل نیست که اما، ولی در تبیین دوقل مثال خوب داره. اول متنش فرقش اینه، اونی که میاد میگه مقید به عنوان ثانویه، صدق عرفی بالفعل عنوان ثانوی رو میخواد. یعنی مثلا عنوان اضطرار باید بالفعل صدق کنه، عنوان ضرر باید بالفعل صدق کنه. اما اونی که میگه حکم و حکومتی مقید به عناوین ثانویه نیست، هرچند در راستای مساله اهمه صدق به عرفی بالفعل اون عنوان رو نمیخواد، ولو حاکم شهر باید بداند که به این عنوان بگید کشیده میشه، ولی صدق عرفی رو نمیخواد. یه مثال عاشق جواد داره توی مکاسب محرمه‌اش، تو ارشاد طالب هم هست، تو نواراش هم هست، تو نواراش بیشتر توضیح میده، تو ارشاد هم مثاله. در این که میگه فرق بین حرف ما با به امام هم که نمیگه، میگه حاجار الله حرف امام قدس دامه زلم پشت سرش میگه، ولی زمان حیات ما میشه. فرقش اینه، خوب دقت کن، مثال قشنگی. این مثال دفعه های کعبی هم گفتم منم اون موقع تو درس بودم وقتی اینو میگه با هم یاد گرفتن. مثالش اینه، میگه شما فرض کنید الان یه خیابونی هست خب که مثلا الان کسی اینجا کشته نمیشه، خب حرجی ایجاد نمیشه، ضراری ایجاد نمیشه، عادی دارن زندگی میکنن، ولی به علم عرفی یا با یه حجت شرعی ما میدانیم که اگر الان ما این خیابان رو تعریض بگید نکنیم، نه مثلا یه روزی هفته یه ماه که در شرف وقوع باشه، نه 5 سال دیگه 10 سال دیگه اینجا وضعیتی میشه که اون موقع اگر تعریض نشده باشه کار به ضرر و حرج و این عناوین کشیده میشه، ولی الان عنوان ضرر و حرج صادق نیست و حاکم شهر میداند که اگر الان این کار رو نکنه بذاره برای 3 سال بعد 4 سال بعد باید هزینه بیشتری از بیت المال بده. نه اینکه کسی کشته میشه ها، دقت کنید مثال، یعنی اونم میتونه 3 سال بعد جلوی کشتن یا حرج یا ضرر رو بگیره، ولی اون موقع باید هزینه بیشتری از بیت المال رو بده. خب بعد میخوایم بخریم، میریم از این طرفایی که اینجا خونه دارن بخریم، درست؟ طرف میگه من نمیفروشم، اندازه چه میدونم 10 برابر قیمت میخوام تا بفروشم، نمیفروشم، نمیخوام اصلا نمیفروشم، به هیچ قیمتی نمیفروشم. خوبه اینجوری بگیم که راحت تر بشه، به هیچ قیمتی نمیفروشم، درست؟ رو مسلک امام خمینی یا به تعبیر شما حاجی روح الله نراقی خدمت شما عرض شود، حالا اونایی که اینو قائلن، اونایی که این مسئله قائلن، حاکم شهر میتواند انشاء حکم و حکومتی کنه، بگه همین الان شما میتونید تعریض کنید، البته باید قیمت متعارف رو بدید، نه اینکه قیمت متعارف ندن، هرچی متعارف بازار هست باید بدن. من کالم شهر داریم بیدارید اوناش کار نداریم، بقول آجان من بحث علمی شو بخوام بگید، قیمت متعارف رو باید بدن، ولی میتونن انشاء کنن که بدون رضایت مالک توسعه انجام بشه، قیمت متعارف رو بهش بدن. اما رو مسلک خود مای عاشق جواد بن خودشه، نمیتونه تا عنوان ضرر اضطرار حرج بالفعل صدق نکنه عرفه، یعنی مثلا در شرف ضرره، در شرف حرجه، تا این عنوان عرفن صدق بگید نکنه نمیتونه حکم و حکومتی بده. امام دیگه لازم نیست، دیگه مقید به عنوان ثانوی نیست، در نتیجه احراز صدق عرفی اون عنوان نمیخواد. نه این که یعنی هر دم بیدی بیاد حاکمشن رو کنه، نه اونم در راستای عناوین ثانوی است. عناوین که دیگه نمیگیم چون جسد عرفی نمیخواد، میگیم مساله اهم در راستای مساله اهم در شاره، ولی لازم نیست صدق عرفی بالفعل باشه. این تفاوت ماجراست. خب حالا رو مسلک امام اینا، چون حکم و حکومتی مقید به عنوان ثانوی بگید نیست، همین که حاکم شهر احراز بکند، نه به احراز صدق عنوان، احراز بکند به حجتی که در آینده چنین اتفاقی خواهد افتاد، همین کافی است که جلوی هر حکمی رو، حتی حکم اولی رو که لا یحل مال امرئ الا بطیبته بگو نفسه بگیره، تضاهم هم پیدا کنه با یه حکمی، این اهم میشه، مقدم میشه. نه پاسخه بشه اماره که بوده میشه، این که امام میاد اجازه میدهد، این که امام اجازه میدهد در زمان بگو امکان سؤال از خودش رجوع بشود به سایرین، دقت کردی، و همه مراجعه نکنند به خودش، این بر اساس مصالح نوعیه حکومتی است. این حرف امام. دیگرانی هم داریم مصالح نوعیه میگن، مثلا حکومتی نمیگن، مصالح تحصیل میگن. امام مصالح تحصیل نمیگه، مصالح نوعیه حکومتی میگه. بلا اماره که اماره است که حکومتی دیگه. خب اینم از این نکته. یه کوچولی اینم بگم بریم دیگه. عرض شود که امام تو اصول خیلی نقش داره به ترتیب تاریخی. پس یکی آن جامعیت امام بود که ابعاد مختلف چند تا مثال زدن برای نگاه سیاسیش. دوم خدمت شما در بحث عقل از روال، حالا والا میگه آشق عبدالکریم اینجوری، حالا بوده یا نبوده از بقیهش از خیلی دیگه فاصله میگیره، مثل آقا مرتضی حائری در بین امضایی و تأسیسی بگید فرق قائل میشه. این دوتا، این دوتا فرق. سوم این که مدرسه های حائری اینها شهرت فتواییه رو حجت نمیدانستند. خب شهرت عملیه رو هم جابر نمیدانستند، ولی اعراض مشهور رو موهن میدونستند. لذا مثای بروژردی نبودند، ولی خب مثای خویی هم نبودند. مرحوم امام در بیعای بروژردی ها نزدیکتر میشه. تو اجماع هم کشف مدرکی بودند. میگم الان اجماع رو هم کشف مدرکی بودن مرسای حائرینا. امام به مدرسای بروژردی نزدیکتر میشه. در کتب اولیش، حتی کتب اولیش شهرت فتوایی رو حجت میدونه، فتوای قدمایی رو، ولی در کتابهای متأخرش از این قول بر میگرد. این یک. دیگر این که اجماع رو اصول متلقاتی میشه، یعنی اصول کشف مدرکی آیه حائری رو قبول داره، اصول متلقاتی آیه بروجردی رو هم قبول داره، ولی اصول متلقاتی رو تا شیخ طوسی ادامه نمیده. آیه بروجردی رو شیخ طوسی ادامه میده، اصول متلقاتی رو تا شیخ صدوق ادامه میده. نتیجهش این میشه که میزان مراجعش به آراء قدما از بقیه مدرسه های حائری بگید بیشتر میشه، ولی به مدرسه های بروجردی نمیرسه. این هم بازیه میجیگی تا شیخ طوسی کامل اصول متلقاتی هست، اما امام دیگه در شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، من این اصول متلقات برای محرز نیست، نمونه های خلاف هم دارم، ولی ننوشته نمونه های خلاف. امام تا شیخ صدوق، شیخ صدوق، ابن باوی قومی اینا رو قبول میکنه، ولی جلوتر رو دیگه نمیپذیره. کلینی. خب اینم یه ویژگی دیگه است که مرحوم امام داره و اینها یه مقدار هست، یعنی یه مقدار از مدرسه های حائری نزدیک شده بروجردی. من اصطلاحا میگم که چیز امام مدرسه های حائری است که تنش به تن های بروجردی اینا خورده. بوده یه مقدار البته کم، ولی چاشالوده کلی آیه حائری شبیه میشه به آیه سیستانی. ولی از یه جور دیگه، آیه سیستانی مدرسه های بروجردی است که متأثر از مدرسه های خویی شده، یه جایش تغییر کرده. امام شالوده مدرسه های حائریه، متأثر از آیه بروجردی. بعد شهرت عملیه، گفتم دیگه اینو، شهرت عملیه رو امام هم جابر میدونه، شهرت عملیه قدمایه رو جابر میدونه، اعراضشون رو موهن میدونه، شهرت فتوایی هم در یه دوره قبول میکرده بعدها قبول نمیکنه، و اجماع هم علاوه بر کشف مدرکی متلقات رو قبول میکنه، مثلا نه به اندازه های بروجردی. نه شهرت روایی رو مرجع میدونه، شهرت عملیه رو مرجع میدونه، مثل خود مرسای حائری همش هم جوریه. اون شهرتی که در باب تعادل تراجی است به عملیه بنا میکنن، مثل شیخ اینا روایه بنا میکنن. یه نکته دیگه هم بگم، هم مدرسه های خویی که میشه مرسه ناینی که های خویی نستن، هم مدرسه های حائری کر و فرشون تو اصوله، یعنی وقتی میان تو فقه اون جایی که بیش از همه کر و فر دارن، بالا پایین دارن، قوت دارن، خودشونشون میدن اصولشونه. هم مرسه های حائری اینجوری هن، هم مرسه های خویی اصولشونه، منتها یه فرق دارن. مدرسه های خویی هم در رجال هم بالا پایین میکنن، نه به اندازه اصول. مدرسه های حائری تو رجال اونقدر بالا پایین نمی کنن. نه اینکه بکنی رجال بلد نیستن، یعنی من زحمت نکشته، از این حرفا نزنید اینا زشته. نه اینجور نیست، رجال هم دارن، مبنا هم دارن، خود آرای رجالی امام هم در آوردن، بقیهشون میتونن دارن، ولی کن کر و فرشون تو رجال نیست، کر و فرشون تو اصول و عقل دو جا، یکی اصول یکی بحثای عقلی، عقلی و عقلایی تو این دوتاست. آیه شوبری در جرعه در دریا، جرعه در دریا از دریا، حالا تو کتاب جرعهش اونجا میگه هر کی با آیه مرحوم آیه حائری با اینا وارد بحث میشد آخرش سر از معاملات در میآورد، یعنی میکشوندن یه جوری بحث تو معاملات، تو معاملات هم میشکریفش نمیشد، این به خاطر اون بحث و عقلایی شد. عقلایی آش خلیفه هم میگفت امامم تو دو چیز خیلی قدر بود، یکی تو اصول قدر قوی بود، یکی هم تو ارتکازهای عرفی و عقلایی. آره تو این دوتا برحال تو مرزهای خودی میشه اصول و رجال، توی مثلا مدرسه اصفهانی میشه اصول و فلسفه، تو مدرسه های بروجردی میشه رجال و عرف و تاریخ و قرائن حالیه و اینا، تمرکز بحث میشه تو اون قسمت. اینم راجع به کر و فرا کتاب های امام سری نام ببرم توضیحشو بخونید. امام اولین کتابی که تو اصول می‌نویسه انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه است، اینو سال 1368 هجری قمری نوشته که درس میگفته، کفایه میگفته، کفایه میگفته، این استاد کفایه حاشیه کفایه بنویسه، ما هم خیلی سر به استاد کفایه هنر رو که حاشیه ها رو میفهمیم، ولی بین حاشیه گو با حاشیه فهم فاصله است. نبای احمد شاهدی گفتم، گفت نگران نباش، چون ها کنار کسایی بودن که حاشیه فهم بودن، بعد حاشیه خودش ارائه بده خب مزیت بود، تو در کنار اصل اگه حاشیه نمیفهمن، همین که حاشیه میفهمی برتری، ولی خب اصل این روند منفیه. الان ما کفایه میگیم نمیتونیم خودمون حاشیه جد بده، میگم المختار به حواشی بنویسید فوقش حاشیه، ولی امام آخوند هم اینجوری بود، آخوند هم وقتی رسائل میگفت تعلیقه رسائل نمیشه، دو تا تعلیقه نمیشه. خلاصه امام در سال 1368 هجری قمری انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه رو می‌نویسه که کفایه میگفته، ظاهرا آخرین دوریه که کفایه میگفته، چون آش خلیفه میگفت اون دوری که به ما میگفت حاشیه کفایه رو می‌نویسه، اینا دور آخرن دیگه، 1368 آخرین دوری که اینا دور آخرن، شهید مطهری و آیه منتظری و همین آش خلیفه و اینا مال اون آیه اشتهاردی و تا 1368 قمری دارم میگم، نه شمسی با آره هاجان 60 سال بیشتر، الان 430 خورده ایه، نمیدن چهله؟ خب به 70 هم رد میکنه، حالا من نمیدم 68 تمام میشه این کتاب، آبا چجوری حساب میکنی؟ آقا بعدم برید با ماشین حساب حساب کنید هاجان. آره خلاصه زارن آخرین دور بوده، این انوار الهدایه از بحث قطع تا آخر کفایه، جلد اول نیست، جلد دوم کفایه از قطع تا آخر انوار الهدایه رو نوشته. این هم نیست که فکر کنید حاشیه‌های بقیه رو برداشته بشه مثلا المختار ما باشه، نه حاشیه خودشه، خیلی حاشیه‌هاش هم جدیده، حاشیه‌هاش هم زیاد داره، ولی یه نکته مشخصه تو این کتاب کاملا متأثر از آش عبدالکریمه، یعنی کاملا شما اصول آش عبدالکریم رو می‌بینی و خب نقطه مقابل مرزهای حائری تو مرز پنجگانه کی میشه؟ مرز نائلی میشه، بیشترین فاصله اون بره دیگه. آره لذا همش منتقد نائلی، یعنی انگار شما این کتاب تشکیل شده است دفاع از آش عبدالکریم، رد نائلی و مختارهای نویسنده، این سه تا عنصر اصلی اصولش میشه، طبیعی هم هست چون بیشترین فاصله اون جامعه لذا با او تقابل میکرده. نه این بز بزن آن تمام شد عرض شود که یعنی زود بذارم تو گروه، منظورت اینه؟ باش عرض شود این از اینه، بذارین تمام شد. این 1368 دو سال بعد، پس انوارده از قطع به بعد بوده، مدل کارم تو انوارده اینه، شیخو میاره، آخوندو میاره، استادش آش عبدالکریم هم میاره، نائینی هم میاره، حرف خودش هم هست، لذا تتبع خیلی نیست. دو تا شیخ و آخوند استاد خودش آشخدالکریم نومیرزای نوینی و حرف فکر خودش، تفکر بر تتبع غالبه، تعداد منابع خیلی نیست، برخلاف مرزهای بروجردی که تتبعشون خیلی میشه، اینا تتبعشون اونقدر نیست. ولی این روند رو بگید، اگه خواهد منابعشو بگید، شیخ، آخوند، آشق عبدالکریم، نائینی، تفکر خودش. دو سال بعد یعنی سال 1170 دو تا کتابو تموم میکنه، یکی رسالتون فی الاستصحابه، یکی رسالتون فی التعادل و تراجیه. اینا رو 1170 تموم کنه، دوست قمری دارم میگم. در این دو تا کتاب چیزی که خیلی اصرار توش داره و نشون میده، جلوگیری از خلط تکوین و تشریعه، که این تا آخر تو تفکر امام هست. امام از معدود فقهایی است که در عین اینکه فلسفه بلدن و در عین اینکه ارتکاز عرفی هم دارن، هر کدوم از سر جا خودشه. توی بحثای ظهورات عرفی دقتهای عقلی ندارن، توی دقائق عقلی دقتهای عرفی ندارن. ما یه سری ها رو داریم میان طلب و اراده رو بحث میکنن، بحث عقلی بعد عرفی بحث میکنن. ممونه بارزش های نائینی های خوی. از اون ورم داریم افرادی رو که میان توی مباحث الفاظ و ظهورات قواعد فلسفی استفاده میکنن، مثل آشبان حسین اصفهانی، این همه بزرگان هن. ولی امام توی این دوتا کتاب مصره، توی کتاب های دیگه شمید ادامه پیدا میکنه که تکوین و تشریع با هم خلط نشه. اونجایی که بحث تکوینیست، قواعد تکوینی بیاد، اونجایی که تشریع بیاد، اونجایی که بحث ملازمات عقلی است، دقت‌های عقلیه بیاد، اونجایی که مباحث الفاظ ظهورات و عرفیه بیاد، اینم تو این کتاب مهمه. کتاب بعدی که می‌نویسه مناهج الوصول الی علم الاصول، دیگه باب معرفی نمی‌کنم، اینا طول می‌کشه، وقتم گذشته. آره تو امتحانم باباشو نمی‌دم، فقط فایلاشو در اختیارتون می‌ذارم. مناهج الوصول الی علم الاصول، اگه یادتون باشه انوار الهدایه‌ای که نوشته بود از قطع به بعد بود دیگه. استصحاب هم که مال جل دومه، تعادل تراجی هم مال جل دومه، یعنی تا اینجا چیزی نسبت به جل اول نداره. مناهج الوصول مال جل اول کفایه است، یعنی از اول اصول تا آخر مطلق مقید دیدگاه خودش رو آورده که یالا بابا بیم مرا جل اول. آره یه سال
چی؟
تغییر نکرده تا انتها رو نرسید، بعضی ها بدن عوض میشه، فعلا تغییر نکرده. یه سال بعد یعنی سال 1371 طلب و اراده رو نوشته. یه آقای به من گفتش که نقل کرد که فلانی گفته که از فلانی شنیدم که امام به من گفت، به اون فلانی گفته که وقت رو تو اصول تلف نکن، این اصول اضافه داره، انقدی هم که کفایه داره لازم نیست. گفتم من نمیدونم امام در گوش اون آقا به اون آقا چی گفته که اون به اون گفته که اون به تو گفته، ولی که تو اصول قطعا بیش از این مقداری که امام کار کرده لازم نیست. آره و شما ببینید هر چی؟ این مثل اون حرف شیخ هادی تهرانیه به میرزا ایوالله رشدی که بهش گفته بود آخون شیش ما بیاد درست حکومت ورودو بفهمید، شیخ هادی تهرانی نوشته دو کتابش، گفته نه شیش ماه نمیخواد، با اون که گفته شیش ماه قابلیت رو نگاه کرده، گفته تو با استعداد من شیش ماه بیاد، خدا بیامرز هر دوشون. حالا من نمیدونم اصلا اینا اصل سند نوشته خودشونه، اون قبلا بهتون گفتم، این که نمیدونم تو آخون مثلا اون نوشته که نمیدونم من از کی شنیدم که اون از آخون نقل کرده که آخون گفته نمیدونم حکومت نباید باشه اینا فلان و همان، اونجا تو بهتون گفتم ما اصلا قبول نداریم، همین حکومت که اوغلایی است، هرچی اوغلای عالم داشته باشن همون حکومت مطلوب ماست که نوشته. خب اینا با متن آخوند نمیسازه دیگه، متن خودشون حرف آخره. یه سال بعد 1371 امام طلب و اراده رو نوشته که خب بحث مهمی و خلاصه خیلی هم توش بحثای فلسفی داره. بعد امام سه دوره خارج اصول گفته، دور اولش همون شاگردای کفایه خودش بودن که آیه منتظری و آیه مطهری و آیه اشتهاردی و همینا بودن، آشقالی پناه که اینا باهاش میان خارج. دور اول که شروع میکنه به اونا میگه، آرای دور اول بیشتر از همه تو تنقیح الاصول منعکسه، تنقیح الاصول بیشترش مال دور اوله، یه خورده هم از دور دومه. تنقیح تنقیح الاصول مال دور اوله امامه، امتیازش اینه که ساده ترینشه. یعنی ساده ترین بیان از امام را اگه خواستید بخونید که از همه راحت تره. نه اینا دیگه تغییرن، اینا دیگه که تا اینایی که تا الان خوندن گفتم مال خود امام بود، اینایی که از الان به بعد میخوام بگم دیگه تغییره. تنقیح الاصوله که مرحوم اشتهاردی نوشته، یه دوره اصوله، عمدش مال اصول دور اوله، یه خورده هم از اوائل دوره دومه، برای مبتدی مفید تره. دور دوم که میگه آیه سبحانی، آیه فاضل لنکرانی، اینا شاگردای دور دوم، یعنی عمده، حالا به نظر ما حالا به کسی بر نخوره، توی این شاگردای امام به نظرم میاد اینا قوی ترن، اینا مال دور دوم هن. و بعد هر دو هم نوشتن. آیه سبحانی تهذیب الوصول رو نوشته که تقریرات دور دومه، آیه فاضل هم معتمد الوصول رو نوشته. معتمد الوصول به نظر من از همه تقریرات دقیق تره، یعنی عباراتی که به کار رفته ادق از همه است و با فقه امام هم سازگارتره. چون یکی از چیزهایی که ما تقریراتمون میگیم مثلا این بهتره اون بدتره، نگاه کنید تو فقه طرف چه کار کرده، خب اونی که با فقه جور در بگید نیاد معلوم شه این شاگرد خوب مطلب استاد رو منعکس نکرده. توی این تقریرات معتمد الاصول از همه دقیق تره، ولی خب این معتمد الاصول هم همش نیست، از مبحث مقدمه واجب که آیه فاضل رفت درس امام شروع میشه تا آخر اجتهاد و تقلید آره، تا اون موقع رفته دیگه، دوره بعد هم نرفته، از مقدمه واجب تا آخر این تیکه اول، نه از اول اصول تا مقدمه واجب که ایشون درس امام نمی رفته دیگه اونجا هم نداره، ولی از مقدمه واجب به بعد رو داره، خوب هم نمشته. تهذیب الاصول و به نظرم گفتم دقیق ترینه. تهذیب الاصول مال دور دوم آیه سبحانی نوشته که یه دوره کامله، ولی کن خاصیت تهذیب اینه که این آیه سبحانی که نوشته امام میدیده، این نوشته رو هر روز میداده امام میخونده، بعد امام بعض جاشو اشکال میکرده، نقل میکنن که میگفته این عربی تو عربی ترکیه، عربیت عربی ترکیه، آره داره ترکی میدویسی. علیه حال تهذیب الاصول و این امتیاز رو داره، اونا رو امام نمیخونده، نه تنقیح رو مثلا بگیم خط به خط امام خونده، نه معتمد رو و نه جواهر رو که بعد نوشته شده، ولی این رو همون روز که مینوشته به امام میداده، امام میخونده و خود امام در تقریزش نوشته این رو که من اینها رو میخوندم و تایید میکنه. این مزیت تهذیب نسبت به سایر تقریرها. خب دیگه حالا تر بود دیگه، حالا امام که ننوشته، شاگرد نوشته، حالا دیگه چکار کنم. دور سوم هم که امام خارج اصول میگه، جواهر الاصول تقریرشه که آیه جواهر الاصول آیه لنگرودی نوشته، یه دونم آیه آیه اون نگفتم، اینم آیه لنگرودی نوشته. آیه جوادی هم یه تقریر داره البته که اینا تقریر اصلی امام، خب آیه جوادی آمانی هم یه تقریر داره که مال اواخر دور اول و اوائل تا اواسط دور دومه، یعنی از اواخر دور اول تا اواسط دور دوم، یعنی اینجوری وصلش کرده،
یه دوره
در اول، بله ولی یه تیکش مال دور اوله، بیشترش مال دور دوم. این هم باز هست، ولی بنده وقتی مقایسه کردن اون جایش که مال دور اوله با تنقیح و اون جایی که مال دور دومه با تهذیب و معتمد، اونا به نظرم بهتر اومد. یکی دیگه تقریر هست از امام، آیه منتظری نوشته، مال فقط استصحاب همون دور اوله، اینا چرا دور اول بودن دیگه، مال استصحاب دور اوله، خوبم نوشته، ولی چون خود امام استصحاب رو با قلم خودش داره، به نظرم اونم یکی از بچه‌ها به من داد، همون قلم خود امام رادم به خود بهتره، چون مزیتی نداره، ولی برای ایشون هم داره استصحاب امام رو نوشته. اینا هم هست تقرای پراکندن. خب دیگه والحمدلله رب العالمین. میذارم باشه.
این مؤسسه قم که ساعت
6 هم
های هاری
نسبت میده خود
چی؟ یکی میگن مؤسسه حوزه
قم. خب های هاری قبل از آیه این رو آیه آشقلی پناه نقل میکرد، میگفت من شنیدم از طلبایی که قدیمی تر از من بودن که وقتی خودم نبودم اون موقع، ولی وقتی عاشق عبدالکریم اومده بود قم، دارالشفا رو مسافرخونه ها گرفته بودن، فیضی هم یه سری از حجراش یعنی مسافرخونه ها گرفته بودن، وقتی مسافر میومد میدن چین حجرا، فیضی هم یه سری از حجراش رو کرده بودن انباری مغازهای دور حرم،
مشروفروشی
بودن. حالا مشروفروشی عاشق عبدالکریم من نگفت، من اونی که عاشق عبدالکریم گفت میگم، ایشون گفت آره فیضی هم گرفته بودن. بعد آیه عاشق عبدالکریم وقتی میاد قم با یه لطائف الهیل اینا رو یک یک، چون حکومت هم حکومت پهلوی ها بودن، اینا که شکایت کنن
شیخ عبدالکریم میاد میگیره،
شیخ هم مثلا شکایت کنه دادگاه بیاد بگیره، حکومت دست پهلوی ها بوده، نه عاشق عبدالکریم زمان رضا خان بوده.
فیضیه پس واسه کی درست شد؟
فیضیه که خیلی عقب تره، چون در اون سفرنامه مال محدث جزائری که زمان صفویه وارد ایران میشه، وقتی به قم میاد دیگه مدرسه کنار حرم بود که در داشت به داخل حرم، که هم طلاب توش بودن و هم تبسمش فیضیه قبل بوده. دارالشفا زمان صفویه ساخته میشه، وقتی عاشق عبدالکریم میاد میگفت مدرسه فیضیه یه بخشیش طلبا بودن، یه بخش هم اینا که بودن انباری مغازه استفاده میکردن، دارالشفا هم که مسافرخونه گرفته بودن، حکومت هم طرف ما رو نمیگرفته، حتی خود عاشق عبدالکریم نبوده، تعریف میکرد اصلا حکومت هم طرف اونا رو میگرفته دیگه، با لطائف الهیل اینا رو در میارن دست اونا و بعد حوزه رو احیا میکنه، مدارس رو جا میندازه و اینها، بزا بهش میگم مؤسس حوزه علمی قم. حالا حوزه علمی قم از قبل هم بوده، میرزای قمی هم مال همین حوزه علمی قمه، دارم میرزای قمی هم یعنی مؤسسه، چون زمانی که میاد حوزه علمی قم داشته از بین میرفته. بعد اگه اینجوری بخوای حساب کنی بعد بری تا زکریا ابن آدم، زکریا ابن آدم که بیاد قم اونو باید بگیم مؤسس، ولی در دوره های مختلف تا مرز از بین رفتن هم رفته بوده،
یعنی مدرسه آجوری زمان خیلی وقت پیش
ساخته شده آجوری
هست، فیضی خود بازسازی شده، ولی اصلش بله اصل تاریخ ساختش قبل از صفوی است، حالا کی بوده نمیدونم.
سیفایلر رو میشدم یعنی اگه اینترنت هست
اینترنت ندارم، ولی اگه فلشی چیه هست بریزم.